اون کلاس که هستی زور زنیم تاون نشد
اینجا دو جده
اون کلاس ما برنامون تا درس 6 بود از حاشیه برای قبل از محرم در صفحه 50 از کتاب بودیم کتاب به صفحه 47 رسیدیم 3 صفحه بود حاشیه هم تا آخر درس 5 رسیدیم یه درس بود این کلاس مرد که 3 صفحه باز بود تا قرار بود تا علم اجمالی بخونیم تا قطع شد این حاشیهش از درسه برسید اون چی چی شد تا کجا رسیده بودیم؟
تا این صفحه
چهارمی مسئله چهار مسئله 25 خب بسم الله الرحمن الرحیم تعارضهای عقل و نقل شیخ توی این حال اولی خیلی مهم نیست شیخ توی جواب بهرانی گوه اگر ما یقین پیدا کنیم هیچ وقت نمیشه به طرف مقابل یقین داشته باشیم چرا؟
چون که یقین حالت نفسانیه و حالت نفسانی برای یک شخص ممکن نیست زنش هم ممکن نیست که
چون طرف مقابل احتمال صرف میشه یا اونجا احتمالش وهمی میشه ما این چیزی نیست عهده اینجاست ما در تعارض عقل و نقل حالا اقوال رو قبول نکردیم خودمون چه میگیم در تعارض عقل و نقل چه باید کرد
الان از چهار گذاشتیم الان توی چهار خب این همون دو تا پنج تا میشه دیگه یعنی باید ما هم بگیریم که ما من شأنهی القلب
بله بازش نمیدیم من قبول نکردیم منظورش هم اون شعنی بوده در فعلی فعلی منظور نبوده چون اصلا فعلی ممکن نیست خب هر سبب که آن ما حالا خودمون چی میگیم در تعارض دلیل عقلی و دلیل نقلی چه باید کرد
شیخ اینجا در واقع
شما حالاتشو بگو فقط
چهارتا حالت رو مختصر خب. میشه حالتی که تعارض با بین عقل قطعی و نقل با نقل ظنیه حالت اول تعارض نقل قطعی با عقل ظنیه حالت سوم که خود این ذکر میکنه تعارض عقل قطعی و نقل قطعیه یه و حالتی هم که شما گفتیم توی بحث امتداد مطرح میشه
تعارض نقل اونم شیخ خودی یک کانج کتابشو باز کن بریم
نقل ظنی با عقل ظنیه
نقل زنی و عقل زنی حالا یکی یکی عقل قطعی با نقل زنی اینجا چی؟
اینجا عقل قطعی مقدم میشه بعد ظاهر اون چی نقل زنی مثلا تعبیر برده میشه
و اگر نتونستیم تعبیر برید؟
یرج و علم و الا احنا
طرح عملی بهید میگم این یرج و علم و الا احنا عمل هم طرح میشه
مثل همون که ادله قطعی داریم برای جسم نبودن خدا با ظاهر
اینو
که
میگه الرحمن
علی
عرش استوا
که این
مخالف
اینه که بعد میگیم که مراد اینجا دلالت بر
کنایه از سلطنت و حکومت نه معنی جسم حالت دوم عقل ظنی نقل قطعی اینجا چیکار کنی؟ تعارض عقل ظنی با نقل قطعی چه باید کرد؟
تعارض عقل ظنی با خدمت فرش کنم که اینجا بعد نقلی که قطعیه رو مقدم.
بعد اون در عقل زنی چه میشه؟
عقل زنی رو حاضر خدمت فرض کنم که اینجا یا باید معولش کنیم یا
نه عقل رو که نمیشه تعبیر بریم اون متن رو تعبیر میبرم عقل که عبارت نداره که بگیم منظور فلان چیز بوده به اون عقل زنی میگن
شبهه
تونستیم جواب بدیم نشونستیم هم جواب نمیدیم ولی از حرف هم دست نمیکشیم تعبیر ما دلیل نقلیه عقلش نمیشه این هم دوتا عقل قطعی نقل قطعی
نقل قطعی و نقل قطعی امکان تعارضش وجود اصلا نداره و در واقع هم رجوع به مصادر روحانی هم چیز مشاهده نمیکنه
تو شیعه البته چون شیعه عقل و حجت میدونه اتفاق میفته که ما نداریم مثلا بلفل که هیچ جا نداریم بلقوه و شهنش هم تو شیعه نداریم چون برای آیات و روایات مضبوط هم محصول هم ما تو اینجا چیزی نداریم که تعارض کنیم میمونه عقل زنی نقل زنی این چی؟
این دو تا فرض داری که توی اصول دین توی که تو فرو توی اصول دین میگم باید توقف کنیم چون که توی اصول دین ما نیاز به علم داریم و این دو تا به ما زن میگیم و توی فرو دین هم میگم آقا نقل زنی رو مقدم دلیلشون هم حجیت خبر
واحد از اینجا متوجه میشین که اگر کسی ادله حجت خبر واحد را عام بداند و معتقد باشه تو اصول دین هم هست بجز مسائل اساسی در مسائل اعتقادی بجز مسائل اساسی هم باز نقل ظنی را مقدم خواهد کرد بله
تو اخبار اینا که جای نمیده که اگر یک روایتی مثلا با روایت دیگه اصلا تعارض کرد تعویل ببری، تعویل بودن تو اخبار اینا که نیست،
کلمه تعویل نیست، ولی تو رفتار خود اهل بیت هست. یعنی میام به قرینه روایت ازهر، روایت ظاهر رو جور دیگه معنا میکنن. دقت کردیم؟ مثلا اون روایتی هست که از سعید و سعید و فی بطن امه، از شقی و شقی و فی بطن امه، که از پیامبره. این رو علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سوال میکنه که میگن پیغمبر یه همچین حرفی زده، این درسته یا غلط؟ پیغمبر میگه درسته. اون اعتراض داشت که پیغمبر نگفته. پیغمبر اگه درست باشه جبر میشه، درست؟ بعد امام صادقانه گفت منظور این نیست. بعد توضیح گفت منظور اینه که خداوند به علم ازلی میداند که اون بچه‌ای که در شکم مادر سیکون و سعیدن یا سیکون و شقیه. به خلاف ظاهر روایته، ولی داره بر خلاف ظاهر رو معنا میکنه. کی؟ خود امام. داره یاد میده که شما یک ازهری دارید و یک ظاهری، مراد جدی از ظاهر را به غیره کی معنا کنید؟ ازهر. به این کار میگم تعبیر. یعنی هم بکنی یک جمله را بر خلاف ظاهره، به این میگن تعبیر.
این که ما میگیم که اول تعبیر ببری بعد نشد تعبیر بکنی،
این به خاطر اینکه شیخ معتقده که جمع دلالی بر تر مقدره، چون در جمع دلالی اخذ و هر دو کردیم، ولی در تر یکی رو کلن گذاشتیم کنار. این نظر ایشونه، ولی خب ما هم اینجا شبه داریم، استاد ما آقای احمد شهادی هم شبه داشت که این معلوم نیست که بگیم تعویل حتما بر تر باید چی بود. اونی که معلومه اینه که ما هده همچون وضعی رو به رو میرسیم، باید طبق حجت اقوا عمل کنیم. حالا اون حجت قوی مقدم باشد تعویل برود، این جمع دلالی بشود، یا مقدم باشد که جمع سندی بشود، این خیلی ممنون عرفی باشه. ولی شیخینا میگن تو تعال و تراجی باید بخونید که میگن جمع دلالی بر سندی مقدمه. اینه که شما بگید دو تا حدیث رو عکس کردن، ولی برخلاف ظاهر این عرفان تقدم داره، ولی که یکی رو بگید یکی رو کلا بذاری شده. درست شد؟ نوبت چی بود؟
در مورد قرآن
کسا نمیشه در مورد قرآن چی دیگه؟ تره عملیه داره، یعنی نرجع علم و الی احلام. اونجا هم تره عملیه، نهی که روایت بزنی به دیوار مثلا. سند درسته، شما میگی من نفهمیدم.
توی
اصول دین دلیلش میشه که علم میخوایم. حالا این بحثش جا خودش دیگه. حالا ما که نباید اصول اساسی دین علم میخوایم، اصول غیر اساسی دین علم نمیخوایم، بحثی نیست. منتها اینا میگن ادله حجت خبر واحد فقط مال احکام بوده. این دعواست اینه که ادله حجت خبر واحد اطلاقی دارد که غیر از احکام رو هم شمار بشود یا نه. دعوایشی درست شد؟ ادهی میگن داره، مثل آقای فاضل لنکرانی اینا که ظاهرم همین درسته، ولی شیخ اینا چه این اطلاق قائل نیستن.
تو این تعبیلی که
ببخشید یکی دیگه هم واسه این همین هست، ادله حجت خبر واحد فقط مال احکام موضوعات شامل نمیشود. مثلا تو موضوع یه نفر حجت نیست، یا اینکه نه اطلاق داره موضوعات رو هم شامل میشه. اگه گفتی اطلاق داره، خب مثلا یه نمونه بگم بدونید، اگر یک نفر خبر داد حجت یا نه به یه موضوعی، اونایی که میگن اطلاق نداره میگن نه باید دو نفر شهادت بدن. مثلا میخوایم مرجع اعلی رو پیدا کنیم اینجا، یا آقا جان میخوایم مرجع اعلی رو پیدا کنیم، دو نفر خبر بدن احراز میشه. حالا اگر یک نفرم گفت فلانی عالمه، احراز میشه یا نه؟ اونایی که میگن ادله حجت خبر اطلاق داره موضوعاتو میگن، میگن میشه و ظاهرا اطلاق هم داشته باشه. آقای جواد، آقای جواد تبریزی، آقای فاضل از اونایی که معتقدن اطلاق داره، ولی خب مرحوم امام اینا قائل به شیخ انصاری و قائل به اطلاق نیست.
این موضوع
شیخ مجزا
بحث میکنه؟
بحث میکنه، ما نمی کنیم چه دلیل انسان بحث میکنه.
اصلا این
تعبیر
به معنای جمع
همیشه،
یا اینکه
تعبیر نوعی جمعه؟ یعنی شما به قرینه یک روایت ازهری یا یک نصی یک دلیل ظاهر را تعبیر میبری، جمع میکنی با رفعیت از دلالت دلیل ظاهر.
دقیقاً
چیکار می‌کنید؟ مثلا
روایتی که خلاف
ظاهره
چجوری
یه
نوعی دیگه
شما دیدید دیگه، این نوع دیگه دیگه میگه من ترجمه رو که چه عرض کنیم، میگه منظور چیز دیگه است. مثلا مثالی که ایشون علل عرش میزد، ظهورش در تخت جسمانی بود، شما گفتید کنایه از چی قرار میدن؟ سلطنت پیدا گفتید، این تعبیر. یعنی ظاهرش دیگه داره میگه تخت، تخت یعنی مادی، نه کنایه از سلطنت. شما حملش میکنید که کنایه از سلطنت باشه، این میشه تعویل.
این جمعایی که ما داشتیم اینجور بود که مثلا یه عام داشتیم، خاص هم داشتیم، جمع می‌کردیم، هر دو تاشون مؤثر بودن توی چنین تعبیل‌های، یعنی اونجا هیچ کدومون نمی‌گفتیم کنار بذاریم توی
تعبیل، هم هر دو مؤثرن متا
یعنی ما نداشتیم هم باز هم همین حکم رو می‌کردیم. یعنی در حقیقت
نه دیگه، مثلا شما نمی‌گین که فرض کنید مثلا حالا مثلا اگه بگید این جمع رو قبول داشته باشید عرفی، یه جور تعبیله سمر العذرت صحبتون لا بعث بیل عذره، هر دو ظهور در اطلاق دارن، شما تعبیل ببری هم که محرم هم داشته بگید سمر العذرت صحبتون منظور عذره آدمیست، لا بعث بیل عذره منظور عذره مثلا
چهارپای
آده پرس کن. این الان تعبیله، هر دو رو تعبیل بردید، ظهور در اطلاق داشت تعبیل بود، یعنی بر معنای خلاف ظاهر هم کرد
اصطلاحا، به همین تعبیل هم میگن.
متو اینجا تعبیل هر دو طرف تعارضه، اونی که ما مثال تعارض داشتیم یه طرفو تعبیل می‌بردیم، یعنی میومدیم عقل قطعی رو می‌گرفتیم نقل ظنی رو تعبیل می‌بردیم، تو این مثال هر دو دلیل تعبیل رفته چون ظهور هر دو در اطلاق دست کشیده شده. درک کردین چطور شد؟ تعبیل یعنی بر خلاف ظاهر معنا کرده،
یعنی در جایی که ما همین در جایی که ما یک طرف رو تعبیل میبریم در حقیقت طرف مقابل رو داریم اثبات میکنیم، یعنی میگیم تماما همون طرف مقابل
طرف مقابل ازهره دیگه، اون تامه ظاهر رو جوری معنا میکنیم که با اون منافات پیدا نکنه، نه اینکه مطلب جدیدی نگه. میخواد مطلب جدیدی هم بگه بگه دیگه، منافاتی با اون اولی نداره.
در حقیقت بازم در عمل، در مقام عمل وقتی میخواییم انجام بدیم بازم به همون دلیل اظهر اخذ
کرد. این در جایز که نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، وقتی منوج باشه اینطوری نیست، وقتی منوج باشه تو اون دلیل دوم تو موارد افتراقش به قوت خودش باقیه. مثلا فرض کنید اکثر العلماء لا تکرم شعرا، بگید به قرینه اکثر العلماء منظور شعرهای غیر عالم بوده، این لا تکرم در غیر عالم ها که مورد افتراقه سر جاش هست. درکن چی شد؟ پس در تعبیل نه این به این مناس که نه عملا از کار بندازیم، حتی ممکنه هم مثلا کار بیفته، ولی تعبیل یعنی برخلاف ظاهر هم کردن، حالا یا ممکن که عملا از کار بندازه یا ممکن نندازه، هر دو ممکن است. گرفتی چی داشو؟ عمل برخلاف ظاهر دیگه. بخونید عبارت اون نفر یک دو جمله بخونید توضیح بدید، بخون نوبت که
اگه اینجا می حالت نورافتی توارد سریل العقلی و نقلی و احکام المتعلقه بهی و ما از ذکر مثال الواقعی نظاره که پیش خریدم علف توارد دلیل قطعی العقلی ما از دلیل قطعی نقلی حاضر و غیر واقع فی شریعتنا لأن الأدلة النقلية القطعية من النصوص القرآنية والنصوص الموجودة في الروايات المتواترة والآحاد المحفوفة بالقرائن والإجماعات القطعية مذبوبة محصورة ولا يوجد فيها شيء يوارد الدليل القطعي العقلي القطعي البرهاني أو البديهي فهيد يحتاج إلى التأويل أو التأويل.
إنك زهرا روشن ها؟ شما بيرو بخور
با تعارض دلیل العقلی القطعی مع دلیل نقلی ظنی مثاله قوله تعالی الرحمن علی العرش استوى و قوله تعالی وجاء ربک و غیره ما من الادله الداله به ظاهر ما علی تجسم این تعالی قبال دلیل العقلی القطعی الدال علی کونه تعالی منزها عن ذلك فیلزم تصرف و تعبیر فی الآیتین مثل تفسیر امر فی الآیت الثانیه و جا عرب بود و حمل الاستباع فر آیت الاولا فر آیت الاولا علی الکنایت من علم تعالی او تسلطه و حاکمیته.
خب ارحمان ارشتار که آقا گفت داشت توضیح داد، شما جا عرب بک رو توضیح بده.
جا عرب بک یعنی که در حقیقت به این معناست که امر پروردگار آمد،
نه اول بود تعارضش چیه چطور شد بعد این جواب آخرش خواهد.
ما از دلیل عقلی قطعی تجسم خدا رو نفی میکنیم که خداوند جسم نیست، یک دلیل نقلی که ظاهرش در اینه پس یعنی ظنیه میاد میگه که جا عرب بود ظهور در جسمانیت داری که خداوند با جسم شما، طبق همین دلیل در زمان تعارض این دو این دلیل نقلی رو ما تعبیل میبریم، این تصرف میکنیم درش و میگیم که در اینجا در اصل امر و ربک بوده،
امر در تقدیر، خود تقدیر خلاف ظهور دیگه. ببین تقدیر گرفتن خودشون تعویل هم چون خلاف ظهور رفتار میکنی. آره. معلوم شد؟ این هم از این شما کلام امام بخون
لایق با انه ان لم نجد تعبیرا لدلیل نقلی زنی مورد لدلیل قطعی عقلی فیرجو علمه الا اهلی
اینه که تو زمان طرح عملی
نتیجه عملی
طرح عملی به این میگن، یعنی نمیگیم صادر نشده ولی میگیم ما نفهمیدیم، میگن طرح عملی نرجو علمه الا اهلی. کلام امام خون قال سید
قال سید امام خمینی لو ورد فی الکتاب و سنه ما به ظاهر المنافات لما هی ثابتتون بالبرهان العقلی فلا بد من تعبیلهی او ارجاع علمهی را اهلهی.
حالا یه نکته قشنگ رو ببینید، امام میگه فلا بد من تعبیلهی او ارجاع علمهی را اهلهی، ولی شیخ چه میگو؟
اول
تعبیل بعد اللم یمکن تره هم اون موقع طرح بود، یعنی تعویل رو بر طرح چکار میکرد؟ مقدم میکرد، یعنی اون مبنایی که تعالی تراجی هم میگم که پرسید گفتن، یعنی جمع دلالی رو بر سندی مقدم میکرد. قول مقابل که مثلا امام خمینی هم هست اینطوری نیست، اینا او میارن، میگن یعنی لزومن سندی بر دلالی بر سندی مقدم نیست. اینا دقت هایی که تو اوارد بکنید معلوم میشه. خب
علاوه بر تعبیره او ارجاع علمی الى اهل، فقط اینجا رو این او ورده، یعنی بالاخره نتیجه کدوم میشه؟ یعنی کدوم
هر کدوم یه بسته مورده، هر کدوم که احتمالش بیشتر بود اون انجام میده، اگر هر دو ممکن بود نمیدونم، یکی از این دو تا هر کدوم شد مزیت
چیکار
کنه؟ عرض کردم هر کدوم میشه، باید نگاه کنید واسه سند صحیح هست احتمال تعویل میره بالا، اگر سند موثق است احتمال چی میره بالا؟
طرح
میره بالا. این دیگه باید نگاه کنی بسته موردی، ضابطه کلی نداره، اما شیخ ضابطه کلی باید همیشه محترم جمع دلالی تعویل بر جمع سندی یعنی طرح مقدم اقل که اینجتا شد. خب
که وجود المبدا المتعال و توحیده و سایر صفات الکمالیه و
تنزیه
یعنی نه و که اصل المعاد
نمی‌سوله
برای چی دوستا؟ حالا آقا توضیح میدم از سر خود
کسل المعاد بل جسمانی من ایدن الا ما هو المبرهن من دهلهی و کن روبت الامه و امثال آمن الاغلیات صرفیت القطعیه حضرت
خب حالا چی گفت اینجا؟
این نکته کلی که شما فرمودید، من امام مثال میزنه برای اون موارد در واقع ثابته در برهان العقلی که اگر یک در آیه یا روایت خلاف این بیاد ما اونها رو طرح باید بکنیم یا تعبیر ببریم، میگه مثل وجود در واقع خداوند متعال و توحید و سایر صفات کمالیه و منزه بودنش از نقص، یا
صفات کمالی میشه صفات ثبوتیه، تنزیه نقص به صفات سلبیه
و مثل اصل معاد
بلکه بالاتر حتی جسمانیت معاد داره کنایه میزنه. ابن سینا میگه اصل معاد برهان عقلی داره، تو شفا میگه در مقاله چیز مقاله دهم میگه اصل معاد برهان عقلی داره، اما اینکه معاد جسمانیه یا فقط روحانیه این برهان نداره، نه اینکه اینو قبول نداره اما برهان نداره. یکی بعضی از این خفکی که آمدن تو عباراتشون، من یکی جزوه این بچه برام بودن اونجا نوشته بود بدون که ابن سینا کفر کلماتش و اگه منتظم بوده کافره چون معاد جسمانی رو منکره، بعد آدرس داده بود به شفا، تو شفا نمیگه معاد جسمانی منکرم، میگه جسمانیت معاد برهان نداره، این فرق میکنه با اینکه منکرم
ممکنه معتقدش باشه
نه فرق هست، بذار جلوترش میگه اینا رو ما تعبدن میپذیریم امام داره به اون تعریف میزنه، این نخیر خود جسمانیتش هم برهانیست، این اینطوری میگه ابن سینا ملا صدر اومد بر جسمانی بودن معاد برهان آورد، منتها اون مقداری که ابن ملا صدر بر معاد جسمانی برهان آورد با تمام اون چیزی که ما تو روایات میخوایم رو ثابت نمیکنه، یه بخشش رو ثابت میکنه چون با جسم مثالی هم میسازه حرف ملا صدر، لزوما همین جسمی که لو رأیته و لقلته و هو ثابت نمیشه، فقط یک جسم و مای رو اثبات میکنه. حالا اون حرف ملا صدر به ما اونم باز همینطوره، ملا صدر یه با دلیل عقلی معاد جسمانی رو تا اینجا میشه ثابت کرد، نه اینکه این پیش از این قابل قبول نیست، این حرف دیگه است. تو ابن سینا همینجور بود، ابن سینا میگه معاد جسمانی برهان نداره، ملا صدر میگه تا اینجاش برهان داره، شد تا این؟ متوجه فهمیدی؟ امام و حاج آقا مرحوم رفیع قزوینی میگن از روایات هم چیزی بیش از اون جسم مثالی استفاده نمیشه، اینطور میگن. ولی هاش محمد حسین هم میگن نه بیشتر استفاده میشه. حالا این تیکه که میگه که معاد جسمانی علا ما و المبرهن اند اهله، به این دو تا مطلب تعریض داره. یک، یعنی اولا معاد جسمانی هم برهان بگید
دارن
خلافا لابن سینا که میگه جسمانیش دیگه برهان نداره، فقط اصل ما برهان داره. اینا میگفتن نه. دومی که اون مقداری که حالا شاید این دومی از این عبارت در نیاد، ولی تو عبارت دیگه شون دارن که اینا میگن اونی هم که از روایت استفاده میشه بیش از این نیست. حتی بیش از این هم نفع نمیشه، بیش از همون جسمانی که صدرا میگه ممکنه باشه، ولی از روایت بیش از این اثبات نمیشه ادعاشون. در مقال هاش محمد حسین الان
این که برهان اومده برای معاد جسمانی روایت
حالا اگر روایتی میومد که میگم معاد جسمانی ندارم، نداریم. اگه همچین روایتی بود ما ظاهر و روایت چکار میکردیم؟
تعبیر
میکردیم.
حالا همچین همچین
باید نه نه نه
چرا امام این رو ذکر
میکنم؟ دیگه داره کلی میگه، میخواد اینا رو مثال بزنه برای اونجایی که برهان قطعی دارن، نمیخواد بگه اینا بالفعل روایت برخلافشون هست. اینا رو مثال میزنه برای اون عقلیات و قطعیه اونهایی که برهانی هست.
نمیخواد اینطوری بگه که امام که بگه اون روایتی که معاد جسمانی و چیز کردن
خب نداری بخیر نفع کردن،
نه 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 اثبات کردن به صورت کامل، ولی
نه امام میگه آخه نداری، میگه اون روایت ظهورشون در حد همین مثالیه. هاشمند حسین هم میگه نه ظهورشون اهمه، مطابق ما تا اینجاشو عقلی ثابت کرد، ولی امام و استادش رفیع قزوینی میگن که این روایت هم همینقدر ظهور داره، نه اینکه معاد همینقدره. میگن از ادله عقلی و همچه ادله نقلی تا اینجا اثبات میشه، میگن تا اینجا اثبات میشه که لو رأیتهو لقلت هو هو، ببینیش میگه این همونه، نه اینکه الان به دقت عقلی یا این همانه جسمشه همونه. این میگن ثابت نمیشه از ادله، لایق بود که درست هم باشه نه، چون مطابق ظهور عرفیه. الان ببین بند انگشتان من رو شما ببینی شیش ماه پیش هم دیده باشی میگی این همانه، داره که به دقت عقلی همان نیست، سلولاش عوض شده، شیش ماه پیش یه سلول بود الان یه سلول دیگه است، ولی عرفی که نگاه کنی میگی این همانه. امام اینا میگن چون ظهورات هم مطابق با عرفه باید عرفی معنا میشه، همین که در قالب مثالی هم اینا اتحاد جسمانی داشته باشن باز لو رأیته و لقلته و هو سر میکنه، پس روایت بیش از این اثبات نمیکنه. این خاصی یه مقاله آیه عسکری سلیمانی داره استاد خودمون در منطق که مقایسه کرده معاد جسمانی دیدگاه امام و مدرس چیز همین مرحوم رفیع قزوینی رو با دیدگاه هاشم محمد حسین اصفهانی، اینا رو با هم این مقالش مقایسه کرده، مقاله خوبی است، تو معرفت فلسفی هم چاپ شده در مورد معاد جسمانی. خب بگذاریم نفر بعد جیم رو بخون.
معاد سبور تعارض سلیل لحظه زنی صورت البرهان للبرهان الواقعی مع دلیل نقلی القطعی، موقعی که تعارض کنند دلیل عقلی زنی که این عقلی زنی صورت برهان رو داره، برهان واقعی نیستش چون موادش نه به دلیلیات نه به علم حضوری منتهی میشه همراه دلیل نقلی قطعی. مثاله قوله تعالی لذکره مثل حد المنتهی،
از صورت برهان هم قشنگ توضیح داد، صورت برهان یعنی شکلش شکل برهانی است ولی مادهش به این با حضور و بدیات اولیه خط نمیشه، این صورت برهانی
و خوبن نفس اون برهانی من بی تفاوت ذکر و الانسا بی سهم الهر، یه این نفس برهانی در تفاوت این که مذکر دو برابر سهم مهنده و قد استدل به دلیل الارضی علا لزوم تصویه به الارث بینه هما، میگه به تحقیق استدلال شده به دلیل عقلی بر لزوم مساوی بودن در ارث بین مرد و زن.
میگن که اگر جنسیت در قانون دخالت کنه عقده ایجاد میشه، استدلالش اینجوریه، بنابراین قانون نباید اصلا جنسیت رو ورود بده، باید یک جور باشه. اینا مال معرفت فمینیستیه دیگه، عدم دخالت جنسیت در قانون میشه فمینیست، فکتر فمینیست. خب
ولیکن استدلالهم لیس فی الحقیقت برهانن
یه تعبیری کهشون داره، میگه قوانین رو مردان نوشتن واسه همین به نفع خودشون نوشتن، ما باید قوانین رو با روح زنانه بنویسیم نه با روح مردانه، و لذا اینا باید به هم بزنیم، اینا عقده های اجتماعی جا این تعبیر خودش. خب ولیکن استدلال رو میخوام
ولكن
استدلالهم ليس في الحقيقة برهانا لعدم انتهاء مواده
الى
البديهيات الاولية
كاستدلال في اجتماع النبيذين.
ومنها الى العلم البديهيات الاولية الى العلم الوصولي
ومنها الى العلم
الوصولي
الذي لا يمكن الخطأ فيه. فهذه سورة البرهان سورة برهان فکانت شبهتن فی قبال دلیل نقلی قطعی. میگه به خاطر اینکه
یه خودی یه جمله شد بخون تمامش بعد توضیح
و این ایزه نه خود به دلیل نقلی قطعی و نتن خود شبهتن فی قبال
چی گفت؟
میگه استدلال اینا اصلا در حقیقت برهان نیستش که چون مواد استدلال اینا به بدیهیات اولی منتهی نمیشه، مثل اجتماع نقیزن که بدیهی هستش ولی مال اینا خب به بدیهی
مثل اجتماع نقیزه این منجم نمیشه. بازه مثل اجتماع نقیزه هم کافی نیست، از اونجا هم باید خط بشه به علم حضوری چون اونه که خطا نداره. خب
و به علم حضوری هم منتهی نمیشه که علم حضوری ممکن نیست توش خطا. پس بنابراین استدلال اینا صورت برهانه و میباشد این صورت برهان اینا شبهه در قبال دلیل نقلی قطعیه.
یعنی ما اون نقل قطعی رو میگیریم شبهه رو تونستیم جواب بدیم، نتونستیم بزنیم که از اعتقادمون دست نمیکشه. دال رو بخون.
تعارض پیدا کنند دلیل عقلی زنی و دلیل نقلی زنی. ان شیخ الاعظم تعرض و لحاظ تعرض و لحاظ صورت فالامر قامت فی حضور الانصداد و ذهب هناك الى التخصیص فوجوب التوقف ان كان من اصول الدين لعدم اعتبار كلاهما عنده في اصول الدين او ترجيح الدليل النقل الثاني ان كان من اصول الدين لعدم اعتبار قبول الثاني.
چی شد؟ چی گفتی؟
نه
همین عبارت بگو چی شد؟
او ترجيح الدليل النقل الثاني ان کان من فروع الدین.
نه نه عربی شو میدونم معناش
ها چشم عربی
شما اینجا وقت اینجا نوشتیم
میفهمند که در باب پنجم انصداد توضیح دادم این مطلب رو مرد، ولی کم که اگر این دوتا تعارض پیدا کنن اگر در اصول دین باشن اینجا باید توقف کنیم، چون هیچ کنیم از این دوتا زمین چی زمین اعتبار زمین بودنشون معتبر نیستن نزد ما در اصول دین
نظر شیخ.
اما اگر در فروع دین بود اینجا باید نقل زنی رو مقدم کنیم، چون عقل زنی دیگه به هیچ وجه معتبر
نیست. خب در فروع دین دیگه
نه اولش او بودیم
دوتاست دیگه، انکار من اصول دین وجوب طلب بود او انکار من فروع دین ترجیح دلیل نقلی زنی. عبارت درسته تا یک کمی شاید پیچ داره. خب آقا جان برای چی بگیر بیا چی بیره بگه
ساده برو شما امر کنید چی بگیریم
یه چیز مشتی بگیر بیا یه دفعه طور نمیشه. ما قدیما باشگاه که میرفتیم قبل از باشگاه همیشه میخوردیم.
باشگاه میرفتیم.
زندگی میرفتیم. نیم ساعت بعدش آدم گرم میشه.
آره.
نیم ساعت بعدش. اصلا این گرم باشه. کجا
میبینی؟
حالا
نه
جسارت. نه بابا چه جسارت؟ من خودم دارم دیگه برو بگیم. اون یکی کجا رفت؟
یکی کافیه.
دو تا یک.
نه. حساب دیگه باشه من که پول کمیشه پره میگید براتون اینا
آسایی بکنم آره من خیلی سر دیگه معجم نخوردم اون موقع
مثلا کشتی میرفتی نه؟
کشتی میرفتم و عرضه برده این دیگه تا طلبگی میرفتم اون موقع که میرفتم قبل از تمرین میخوردم الان خیلی سر از 75 تاره دیگه نخوردم
این یه
سالم
بوده شما
داشتیم من 75 طلبه شدم شما 74 بوده بوده ما 75 طلبه شدم بعد اون موقع میخوریم موقع 150 طلبه بود چنده؟
8000
150 طلبه بود بعد مال ما چون سفارش میدادید میزد 200 طلبه بگیره اثرشو زیادتر میزد من بهش گفته مثلا ما اینجوری درست اصلاحش رو زیادتر بزنیم داشت که دارم 50 تا میشه 150 تا میشه لیوان خیلی مثلا ماه 4500 تومن من پیاده میرفتم اون کرایه ماشین رو با هم میداد دیگه مثلا سرویس نشدیم بعد پیاده میرفتم تا مدرسه و مدرسه هم اون ورش بود دو کورس بود پیاده میرفتم یا بچه ها مثلا تو راه میدم سوار دوچرخه‌شون میشدیم موتور یه چیزی نبودم پیاده رفتم پول کرایه‌اش رو جمع میکردیم معجون میکردیم
کجا؟
اون عراقی بود سالتان عراقی ایش بود؟ بله بله مجروب یاد اون بود حالا همونجوری درست من دیگه شیر رو بعد پول کنجید میکنن و حسد و اون چیزهای مالا
خواهد یه اصلا چمی رفته کنار الان بستنی
شده جا شیرش بستنی
آره الان شده
بستنی ما دیگه چیز نمیخواد بزن شکر یا نه
نه
بستنی
حسد تسته
آره اینا هم بود
ما هم
تسکیه
بوده
آه
چی؟
ابن سینا شیعه بوده بله 100% ابن سینا در مقاله دهم از الهیات شفا بحث اثبات امامت داره
اسماعیلی
داره حالا اسماعیلی معلوم خودش بوده داداشش اسماعیلی بوده پدرش هم اسماعیلی بوده خودش چیزی نداره نه در تایید اسماعیلیه نه در رد اسماعیلیه هیچی نداره حالا واقعا اسماعیل بوده نه ولی در شیعه بودن شک نیست چون هم در مقاله دهم از الهیات شفا اثبات امامته اونجا
خلفا مفید
رو دا میگه اثبات امامت
نه بحث رد میکنه اثبات امامت و حالا اون یه بحث دیگه هست از اینکه سمجه مدی از خلفا نه نه یه مقاله خیلی ساخته بودن اینجا مثلا
خب نشون بدید که عبارت رو بیارید
همین
که اصلی کتاب
رو نخونده
گفتم
شما مراجعه
کنید من عرض کردم مقاله دهم الان آدرسش رو بهتون میگم الهیات شفا مقاله دهمش اثبات امامت شفا 10 تا مقاله است الهیات شفا 10 تا مقاله است بعد مقاله دهمش اثبات امامت بعد این یکی از نظر تاریخی هم علت آواره شدن شیعه شدنش بود دیگه چون سلطان محمود سنی متعصب بود بعد اینا شیعه بودن اون موقع اون میواد میگرفت اینا بعضشون بحرانی میشد مثلا ابوریحان که سنی بود در نرفت وایسا اون اینجور شیعه بود فرار میکرد بعد میرفت پیش آل بویه شیعه بودن میرفت پیش آل بویه هم تعویضش میگرفتن مثلا دوباره بعد بین خود آل بویه این رفت آل بویه ری و بعد ری سرنگون شده بعد رفت آل بویه اصفهان و بعد رفت همدان و خود آل بویه با هم یه رقابتایی داشتن و اینم چون بین تیف‌های مختلف آل بویه میرفت بعد همه دانم که رفت چیز اصفهانم که رفت اونجا چیز شد صدر اعظم آل بویه بعد با بعضی از این درباریان آل بویه هم درگیر شد بعد اونا براش به قول موزه پاپوش درست کردن که این با آل بویه همه دان زد و بند داره میخواد حکومت رو از اینا بگیره بده با آل بویه اونا به اون طایفه دیگر آدم یه مدت هم زندان رفت و آخرش هم در همه دان فوت کرد بعد علایه خودش شیعه بودن شکی نیست اون تا حالا اثناعشری بوده یا اسماعیلی معلوم نیست چون پدر رو چون نه نفعی داره نه اثبات هیچ نداره ولی پدرش و برادرش که تاجر بوده برادر کوچکترش ما اسماعیلی بود این معلوم
ابن عربی
عبارات متعارض زیاد داره واسه همین داوری راجبش خیلی سخته مثلا من دو تا نمونه رو بگم شما این چقدر فرق میکنه بارد در فسوس در فس به اصطلاح رج در فسوس نه در فتوحات خدمت شما هر سوال در شهر رجبیه میگه من شیعه را دیدم به صورت قرده و خنزیر و سه نفر رو دیدم و فلانه. این یه عبارته. همین ابن عربی تو کتاب فسوس، تو فصل آخر از فسوس، حتی تو چاپای عربستان نیستش، تو چاپای هند هستش این عبارت که میگه، چون فسوس یه چاپای عربی داره که مصر و عربستان چاپ کردن، یه چاپای هندی داره که ترکیه هم از رون چاپ کرد، چاپ کلکته بهش میگه. تو نسخه کلکتهش فصل آخر فسوس اونجا داره که اگر کسی ادعای مقامات بالای عرفانی بکنه و از عنایات خاصه فرزند نهم از نسل حسین ابن علی بهره مند نشده باشه، این کذاب. این فرزند نهم از نسل حسین ابن علی که امام زمان دیگه، این اعتقاد کاملا شیعی. حالا هر دو عبارت از یه نفره، این چجور باید داره معنا کنه؟ و از این چیزها خیلی داره، یعنی عباراتی که یه عبارتش یه جوره، یه عبارت دیگه 180 درجه عکس داره. مثلا همین تو ابن عربی دو دسته ما، یعنی کسایی که رو ابن عربی کار میکنن دو دستن. یه دسته ابن عربی را شیخ اکبر میدانن و از بزرگترین اولیاء الله میدانن، لااقل از نظر عرفانی و مقامات علمی، به خاطر یه دسته از عباراتش. و یه سری دیگه اونا ملحد و یه آدم مثلا فرصت طلب، منفعت طلب اینجوری میدونن، باز به خاطر یه دسته از عبارات. تفکیک اینا رو نمیگم، اینا که اصلا اوتن تو خود اینایی که اهل دانش عرفان نظری هستن حدود 100 و البته من نشمردم، اینه آقای قاسمی سر کلاس گفت اون 126 نفر رو من پیدا کردم که رو ابن عربی کار کردن و حاشیه زدن، آدمای حسابی ها، نه آدمای کوچیک که حاشیه دارن بر فسوس. از این 120 خورده 38 نفرشون معتقدن که این از بزرگترین اولیاء الله بوده. تو این 38 نفر هم آدمای کوچیک مثلا میردامان، شیخ بهایی، امام خمینی حاشیه دارن، ها مثلا یه جای حرفاشم رد میکنن، حاشیه هست دیگه، مثلا حاشیه مکاس بسان، ولی خب در این حال معتقدن که اینجوری بوده. 38 نفر اینجور، از اون برم 80 خورده ای هم داریم که اونا هم آدم ها کوچیکی نیستن، مثلا اهل عرفان هم، مثلا قاضی سعید قومی، مثلا مقدس اردبیلی که این کارن، اونا هم معتقدن نه، یه آدم فرصت طلب جاه طلبی بوده و یه چیزایی از اهل عرفان یاد گرفته بوده و خودش بقیهشو بافته. موقع تو همین عبارات که میرسه که تعارض دارن، شما قشنگ اختلاف تفسیر محشین رو میبینید. مثلا یه سری میگن که بعدش هم نمیشه داوری کنم، مثلا همین دوتای باید که خوندم فتوحات مکیه رو تو مکه نوشته و در مکه که بود سنیایی که اونجا بودن به این بدگمان بودن، دنبال ارتدادش بودن. بعد فسوس رو توی عراق نوشته، یعنی در هله، از عربستان میاد هله، هم عصر علامه هلیه، میاد هله، یه مقطعی هله بوده، اواخرش هم میره شام، تو شام فوت میکنه. بعد توی عراق و شام نوشته فسوس رو. بعد یه سری محشین گفتن که آقا اون عبارتی که توی فتوحات بوده یا اصلا جعلیه، یا گفتن مقاله گفتن تقیهیه برای حفظ جان بوده، دقت کردیم. و حرف اصلی ابن عربی همونه که تو فسوسه که فصل آخر که خوندن براتون. یه سری اینجا، یه سری ها که معمولا سنی بودن عکسشو گفتن، اینو مثل شیخ بهایی، امام، اینا اینو میگن. یه سری ها که سنی بودن عکس بودن، اون عبارت فسوس از ترس شیعه گفته، اعتقاد ازش همون فتوحاته. ولی این درست نیست، چون اگر مکه مشکل نداشت و راحت بود، خب چرا اومد عراق و بعدش هم رفت تو شام مناطق شیعه نشین؟ اگر واقعا دومین تقیه بود، خانم اول برمیگشت هم اونجا دیگه. ولی برای اینجوری گفته یه دسته که مخالف نمایی آدم فرصت طلب منفعت طلبی بوده، پیش سنی ها که بوده حرف اونا رو میزنه، پیش شیعه ها که بوده حرف اونا رو میزنه. اینا هم اثبات هیچ کمش نمیشه. یعنی الان مثلا بگیم کدام میگه، الان دومی رو میتونیم رد کنیم، چون بگیم خب بعد که اومد تو شیعه دیگه، اگر اولی مثلا خوب بود که نمیومد تو شیعه، یا آدم برمیگشت، نه اینکه بماند تا آخر اون. ولی بین اولی و سومی داوری مشکل و از این چیزا زیاد داره، یعنی خیلی داره. اسلامش میگه شطحیات، شطحیات تو عبارات ابن عربی زیاده، واسه همین داوری راجع به ابن عربی خیلی سخته. یعنی مثلا شما بخواید اصلا در درس بخواید بدید، بخواید بگید ابن عربی چی میخواد بگید، چون شما میخواید یه عبارت این نفر رو معنا کنید، بعد کل مطلبش رو بدونید دیگه، احاطی داشته باشه. شما میخواید شیخ خوب بگید، بعد رسالش رو کامل بدونید، جای دیگه‌اشو بدونید که بتونید با قینوره اینو معنا کنید. خصوص اینجوریه و کلا ابن عربی فهمش مشکل. منتها خیلی مهم نیست، ما که خدا نیستیم، خدا هم که میدونه در قلبش چه میگذره. ما حرف رو باید ببینیم، آقا این حرف رو قبول داری، این حرف رو قبول نداری. حالا اینکه کدام تقیه‌ای بوده، کدام مرادش بوده، کدوم ظاهرش عبارت مراد بوده، کدوم ظاهر مراد نبوده، کدوم فلان بوده، اینا رو خدا میدونه، خود خدا هم میتونه مواخذه کنه. ما جا خدا که ننشستیم و لزومی هم نداره که حالا ما بخوایم نظر بدیم بگیم ایشون بهشتیه یا جهنمیه، نظر خودمون بوده. لزومی هم نداره، ما از ذره علمی باید بحث کنیم، علمی میاریم حرف رو بررسی میکنیم، اینو قبول داریم و قبول نداریم، کاری که همه مؤشین هم کردن، چه اونایی که شیخ اکبر هم میدونن که همه حرفش رو قبول ندارن که حاشیه میزنن یا این حرف رو قبول نداریم، اونجا قبول نداریم، و اونا هم که قبولش هم ندارن همین کار رو باز میکنن، دوباره حاشیه میزنن یا این حرف درسته اون حرف غلطه. فلسفه خونده نمیشه اصلا، ابن عربی مال عرفان نظریه،
یعنی
بالاخره
کجا
میخونن؟
یعنی بعد از اینکه فلسفه
رو تمام کردن؟ نه اصلا رفت نداره، ابن عربی عرفان نظریه. منتها یه نکته ای که هست، چون ملا صدرا تو اسفار از ابن عربی زیاد مطلب نقل میکنه و از ابن عربی خیلی متاثره، خیلی جا برای فهم عبارت ملا صدرا مراجعه میکنیم به کلامی که ابن عربی، چون داره از اون نقل میکنه دیگه، ببینیم ابن عربی چی میخواسته دیگه. والا ابن عربی اصلا فلسفه نیست، اینا عرفان نظری هست،
اون یه علم مجزایی
هست. بله، عرفان نظری یه علم فلسفه، یه علم دیگه هست، اونتا ارتباط دارم. مثلا فرض کنید ادبیات با فقه، ادبیات یه علم، فقه یه علمه، ولی خب ما فقها از عرف و ادبا استفاده میکنیم. عرفان نظری هم که از فلسفه هست، حالا عرفان نظری فقط ابن عربی نیست، کسای دیگه هم هستن که در عرفان نظری کتاب دارن و حرف دارن. اونتا حالا ابن عربی شخصیت مهم در عرفان نظریه و بعد مخصوصا تو ملا صدرا هم چون زیاد از ابن عربی مطلب نقل میکنه و متاثره، میخوایم فلسفه صدرا رو بفهمیم میریم به عبارت ابن عربی هم مراجعه میکنیم. چطور شد؟ بعد رضا ابن عربی اینجوری، یه دفعه میگن شیخ اکبر، یه دفعه از اون هم میگن نه اینا داره فوج طلب بوده. خیلی هم حاشیه داره کتابش، حاشیه که 120 خورده حاشیه پیدا کرده قاسمی، باشد بیشتر هم باشه، یعنی کار کردم و آثارش رو حاشیه دادم.
تو تبلیغ کجا
میدید؟ امسال ما دهه رو نمیریم، با فقط فردا باید برم عراق سخنرانی دارم، احتمالا شب عاشورا هم باز عراق سخنرانی داشته باشم، ولی کل دهه رو نمیریم.
کجا عراقی بیدارم؟
خودم
نمیریم،
فردا سخنرانی مسجد حاج محمد ابراهیم که حوزه هم هست، ولی اون شباش را احتمالا مسجد چهارده محصومه، این هم حرک بده، شرک بایم
بله،
شرک بایم میشه.
خود
چیزیه؟
نظری که در مورد این دوتا بایی، در مورد چیز هم که خیلی بحث میشه رو بخون نظر بید، در مورد
من نظر نداره، دقت کردی؟ نقل کردم، بعدم گفتم که راجب حرفی که زدن گفتم راجب ابن سینا شیعه بودنش محرزه، اثناعشری یا اسماعیلی بودنش هیچ کنون قابل اثبات نیست. راجب ابن عربی هم نظری که گفتم، گفتم هیچ کنون قابل اثبات نیست، این ما به یه اطمینانی کردی که از دو طرف دفاع کنیم نرسیم. اتاق خب مطلب رو نگاه کنیم، چه تو ابن سینا چه تو ابن عربی، مطلب خب میشه نقد کرد، اون کاری نداره.
در مورد مولانا،
مولوی اصلا این حتی اینا دیگه مولوی دیگه اصلا تو تخصص ما نیست، فقط نقل قول میکنه، چون ما با هم تخصص عرفان نظری یه خورده عرفان نظری خوندیم برای اینکه فلسفه رو بفهمیم، مثلا صدرا رو بفهمیم، مثلا تمرین قواعد ابن ترکه رو ما خوندیم، کتاب های عرفان نظری هم زیاد یه علم جداست، ولی اینقدری که الان ما خوندیم در حد خودمون میگم، حرفایی که مولوی تو عرفان داره عیناً حرفای خدمت شما هر سبب قید چیزه اسمش چی بود؟ قونوی، صدرالدین قونوی. صدرالدین قونوی یکی از شارحین ابن عربی، یعنی ابن عربی دو تا چند شعر مهم داره که مثلا شعرهایی هم که مثلا در فهم خود عبارت ابن عربی هم با هم اختلاف داره. یکی از شارحین مهم ابن عربی شخصش به نام صدرالدین قونوی که از شارحین مهم سنی هم هست، سنی هم هست و گرایش صوفی هم داره که در قونیه بود، بعد اون یه تفسیرای از ابن عربی داره دقیقاً عین اونها رو، البته بغض اهل بیت نداشته، مثلا از اهل بیت تعریف میکنه منتها نه به عنوان امام، عین همون حرفا رو شما تو مولوی میبینید. بنابراین مولوی از نظر مکتب عرفانی عرفانش میشه عرفان صدرالدین قونوی، یه عرفان مستقل نیست. بنابراین معلوم نیست که ابن عربی چیز مولوی خودش اصلا اهل شهود بوده باشه، شاید نبوده، هنرمند بوده، حرفای قونوی رو میفهمیده بعد اینها رو به زبان شعر در میآورده، نشون نمیده که اصلا خودش شهود کرده باشه. اینا محکم که در مورد ابن عربی هم بعضی اینو میگن، میگن اونجا هم که حرفای خوبی زده مثلا با اهل عرفان ارتباط داشته، حرفا اونا رو میفهمیده، منتها خودش عالم بوده اینا رو به زبان علمی در میآورده. اما تو مولوی این احتمال بعید نیست. مثلا حافظ اینجوری نیست، حافظ بعد از تاریخی هم جور در میاد، چون مولوی میره قونیه هم عصر با صدرالدین قونوی و وقتی که میره قونیه صدرالدین قونوی تو قونیه بوده، مثلا بعض احتمال میدن بعیدم نیست که اون شمسی که مولوی میگه همون صدرالدین قونوی باشه. حالا من ادبیاتیشو نظر نمیدم، اونو باید اهل ادبیات نظر، ولی از نظر بحثای حالا عرفانی فلسفی عرفان مولوی عرفان مستقل نیست، یعنی همون عرفان صدرالدین قونوی و نزاعت نمیشه بگی شعور داشته، شاید هم اونا رو به هنرمند میدونه شعر داشته، شاید شعور داشته. حالا یعنی عرفان مستقل، حافظ اینجوری نیست، حافظ خودش یک مکتب عرفانی مستقله، یعنی یه جای خودش حرف داره و بعدم با کسی که اهل عرفان باشه مثلا تو عرفان نظر متخصص بوده ارتباط نداشته، استاد ادبیات قوی داشته، میر شریف جرجانی اون که صرف میر و نحو میر داره، اون یه مقطع شیراز بوده صرف و نحو و بلاغت و اینا درس بوده، طبیعتا حافظ هم که عالمی بوده در شیراز اینا رو از او یاد گرفته بوده، یعنی معانی رو بیان رو بدی رو، ولی عرفان رو قطعا از او یاد نمیده، چون میر شریف اصل عرفان نظری اصلا نبوده، گرایش فلسفیش هم مشایی بوده، عقل‌گرا بوده، لذا حافظی عرفان مستقل ولی مولوی عرفان مستقل نیست. از نظر تفکر هم تفکرش اشعریست، منتها متعصب نیست، عناد نداره با مثلا اهل بیت، سلفی نیست، اشعری است.
کی
حافظ؟ نه مولوی. حافظ که شیعه است و اصلاحشری هم هست که همه باشه، اما مولوی رو میگه مولوی سنی اشعری است، تفکر ارفاش هم تفکر ابن عربی است. نه هنرمند بوده و خیلی جا آدم نمیفهمید کنون نبود، اما در همه حد کمی که ما عرفان خود نمیفهمیدیم، بعد مثلا حتی اشعار مولوی رو در مورد اون موضوع میخوندن میفهمیدیم قشنگ. آدم حافظ مستقله، آقای سعید بینای محسن بینا یک کتابی داره به نام مقامات معنوی، چهار جلد، شرح مقامات سالکین و کنز العارفین خواجه عبدالله انصاری، فارسی هم هست. بعد تو شرح چهار جلدیه هر کدوم از این مقام، چون خواجه عبدالله 10 باب میکنه، هر باب رو 10 تا میکنه میشه 100 تا، هر کدوم رو 3 تا میکنه میشه 300 تا، مجموع 300 مقام رو نام میده. بعد برای هر کدوم از اون مقامات یه بیت از اشعار حافظ رو در محسن بینا آورده که کاملا هم ربط داره، خیلی هم قشنگ، یه بیت، دو بیت، سه بیت هم متفاوت، لذا اینجوری یعنی نوع عرفانش به خواجه عبدالله نزدیکتره تا مثلا به هم اسرار خودش، لذا معلوم میشه عرفان مستقل بوده، خودش اهل شعور. ولی خب راجع به اشخاص سعی کنیم خیلی نظر ندیم، چون نه از نظر علمی کاربردی داره و نه هم از اون طرف مسئولیت داره. شما بگی این فلان بوده، خب بگی خوب بوده، ممکنه 4 نفر جذب بشن، بعد فردا قیامت غلط در اومد بعد حجت داشته باشه دیگه. از اون طرف بگی بد بوده، خب بعد اگر خوب در اومد خب شما به مؤمنی توهین کردی و بعد فردا قیامت حساب پس بدی و مشکل اگه در مقدمات قطع تقصیر کرده باشی شما ناشی هم داشتی، حتی میگه من یقین دارم قد پیدا کردم این آدم خوبیست یا قد پیدا کردم این آدم بدیست، خب بعد اگه تو مقدمات قد تقصیر کرده باشی به لازم مقدمات معاقبی. شما بحث باید رو مطلب یا این مطلب شما بگونم چی میگی، مطلب میشه با جایی صحبت کنم، این مطلب میشه داوری کرد یا این درسته یا غلطه، فوقش میگی ظاهر عبارتش اینه غلطه، حالا مرادش شاید این نبوده خود نبوده، یا ظاهر عبادتش درسته قابل دفاعه، راجع به اشخاص نظر دادن مشکل مخصوصا آدمایی که عبارات رفت و برگشتی زیاد دارن، خیلی چیز دارن، یعنی یک ثبات تو حرفاشون نیست، مثل ابن عربی، مثل ملا صدرا، مثل این تیپ آدم ها، خلاصه خود حافظ، که اینا دیگه نظر دادن خیلی سخت میشه داده به شخص. اخیرن ها این آیه کیه؟ شاید آیه صبحانی، اونم رفته به آجر ابن عربی کارو فوت کرد، کار کرده بود، بعد اون نتیجه کارش اینه که البته ابن عربی عالم به عرفان نظری بوده، دانشمند بوده، ولی عارف نبوده، عرفان عملی نداشته، عالمی بوده، مطالب علم عرفان نظری رو بلد بوده، از در علم عرفان نظری قابل استفاده است، ولی شخصیتش خیلی چیز نبود، یاد بینابینی ها اون وریا میگن هم عالم بوده هم عارف، وریا میگن نه عالم نه عارف، نه فرصت طلب بوده، ولی این چیز بینابین داره میگه. آره این از ماه رحامی بود، چی بود؟ فانشانه سبحانی بود، کتاب هم نوشت کنید ابن عربی کرد کتاب، اون هم به این جمع من میرسید. استاد
رفت سال جدایت فرد این بین مؤسسات کلام هستش، مثلا مؤسسه های سید علی میلانی برای امامت بعد فایده، یا های صبحانی دکتراش، یا مؤسسه ما، اینا کدوم یکیشون بهتره؟
ببینید مؤسسه اگه بخواید بعدا تو کلام جدید کار کنی مؤسسه امام خمینی بهتره، اگه بخواید تو کلام قدیم کار کنید مؤسسه های صبحانی بهتره، ولی در کل مؤسسات موضوعیت ندارن، مثلا اینجا که شما مؤسسه فقهی هست، مؤسسات مثلا درس عمومی بستر رو آماده تر میکنه که اگه کسی بخواد کار بکنه راحت تر، ولی در همین حد، حالا ممکنه کسی وارد مؤسسات بشه، ما خودمون تو هم مؤسسه خودی هم مرکز فقهی اون که درس بخونیم، هم الان مؤسسه که تدریس میکنی کم ندیم، بچه هایی که توی مؤسسات هستن سالها هم بودن، وضعیت طلب متوسط هم چه بسا پایین تر تنفست بیرون، ولی کن اون ویا طلبه بیرون آزاد داره میخونه، از خیلی از اینا قوی تره، ولی خب بستر توی مرکز تخصصی آماده تره تا کسی بخواد خودش کار کنه یا آزاد کار کنه، با این فرض حالا اگه کسی بخواد کلام جدید کار کنه بعدا تخصص کلام جدید بره امام خمینی بهتره، کلام قدیم بخواد بره مؤسسه صبحانی.
آقای میلانی چی؟ امامت؟
نه اینا هنوز که چیزی که بشه بگی چیز عرضه نکردن، تا عرضه نکردن وارد اینا نشه، چون میشه روش آزمایش کنی، همه اینا که مؤسسه میزنن حالا با این میلانی پا ندن کلن، اولش حرفای خیلی قشنگ بزرگ آرمانهای بزرگ میزنن، ولی بعد اونی که در مقام عمل اتفاق میفته و محصولی که را میشه با اونی که اول میگن خیلی فاصله، اون مقام عمل مهمه برای کسی که میخواد بده، نه بحثای حرف و تروری، اینا هنوز چیزی نیست که ما بخواهم نظر بدیم، حالا امام خمینی خب 20 ساله میشه نظر بدیم، مؤسسه صبحانی هم بالای 20 ساله باز میشه نظر بدیم، کارشون معلومه، هیئت علمیهشون معلومه، محصولاتشون معلومه، واحدهای درسشون از اول تا آخر معلومه، اینا هنوز به اونجا نرسیده که بخواهم نظر بدیم.
سلام مثلا آقای صبحانی کلن روزی 2 ساعت بعد خب با 2 ساعت آدم
ببینید مؤسسات موضوعیتشون فقط اینه که یه نظمی به شما میدن در مدیر سیر مطالعات به شما میدن و دومی که شما رو توی بستری قرار میدن که تو اون بستر مثلا بخواد به رجوع بکنی رفع اشکال بکنی اینا بهتره، والا کسی بخواد به خود کلاس ها اکتفا بکنه حتی همین جایی فایده نداره، حالا مثلا ما برای چی کلاس ها حاشیه میذاریم؟ چون معتقدیم مد کافی نیست دیگه، بلا نیاز نمو که این کلاس رو بذاریم و بازم تازه به شما بگیم بگیم فکر کنید، چون باز کلاس تنها کافی نیست، مؤسسات همینجوری نیست، شما اگه فکر کنید مثلا با شرکت در برنامه یکی از این مؤسسات هر کدوم اون هدفی که میخواید به صرف برنامه اینا محقق میشه، نه اینجوری نیست، ولی خب بستر آماده تر میشه، راحت تر میشه، این بعد هم مسئله که شما خب بخواید مثلا بگید 5-6 ساعت وقت بذارید فقه اصولتون از بین میره، به حصولتون از بین بره، بعد در دراز مدت اونجا نمیتونید کار کنید چون روش های استنباط رو بلد نیست. فقط میشینید که حرف های نفر رو یاد بگیرید و اینا چیکار کنید؟ تکرار کنید. مثلا آقای میرانی چی میگه، آقای صبحانی چی میگه، آقای مصباح چی میگه، این همه حرف ها رو بزن. یا گفتید مؤسسه مؤسسه زنگ بود. الو بفرمایید. بزاشت علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم. خواهش میکنم. هم بفرمایید. چه ساعتی؟ چش چه روزی؟ چهار شنبه چهار تا هم خداشون باش
شو بگیم کدوم دیگه
خب علی آقا مصباح سوال بده و کتاب هست اگه سوال بده ما قبول دیگه حرف نداریم. فقط یه نکته باشه از کتاب بدن چون ممکنه بعد از اصلا یه چیزی اضافه بگن دیگه اونا نهید توسن باش برده ایشون هر چون باشه چشم خواهش میکنم بزرگ. بله بله چهارشنبه چهار تا هفت ترم آینده خدا شناسی چش خدا بله خلاصه اینطوری قضیه. اگر شما بخواید به مؤسسات اکتفا کنید نمیشه، اگر هم بخواید زیاد وقت بذارید و فقوصتون از بین فقوصتون که از بین بره میشید ضبط صوت، یعنی باید مثلا یکی بنویسه بده شما حفظ کنید بهت بگید، خودتون نمیتونید مطلب در بیارید. این هم اتفاقی که بوده.
از
اون خود
الان مثلا ما اینجا دوستان مثلا تلاش میکنیم خب چجور بخونیم که مثلا آینده یادمون مهمتر باشیم که به درد جامعه بخونیم.
شما هر رشته ای را خوب بخواهید فرق نمی کنید، مثلا خوب بخواهید برای جامعه مفید خواهید. چون نظام ببین شما ببین بنده آخوند 10 سال میگن شما آخوند 20 سال میگن، یعنی حوزه مدلش اینجوریه، دوران آموزش طولانیه، اون کارکردهای اصلی وقتی شروع میشه که یه یواشاش ریشه آدم بره سفید میشه، از اونجاست که شما کار اصلی شروع میشه. یعنی 10 سال دیگه یواشاش جوونهاش میزنه به سن ما که میرسی، 10 سال بعد از اون کار اصلی شروع میشه تا وقتی که یه بدنت بکشه، ولی بدنت میکشه مغزت میکشه دیگه کار میکنه. شما نظام آموزشی الان رو که ببینی میتونی حدس بزنی و وضعیت جهان الان رو که 20 سال دیگه یا من حدس بزنم 10 سال دیگه چه وضعیتی وجود داره. من فکر میکنم ما ببین یه دوره‌ای بود مثلا فقه اصول زیاد بود، فرض کن مثلا تفسیر کم بود، 10 سال دیگه بلکه همین الان هم همینطور شده و 20 سال دیگه به طریق اولا ما تو همه رشته آدم زیاد داریم، منتها آدم کیفی کم داریم، یعنی از الان هم کمتر داریم، ما داریم که کم داریم از الان کم داریم. بخاطر کیفی یعنی عمیق خونده بشه، خوب بلد بشه، کلیات رو همه یاد میگن. چرا؟ بخاطر این نظام آموزش به این سمت میره، یعنی نحوه آموزش ها به گونه ایست که کلیات گفته میشه، کار یکونو گفته میشه، بعد کمک درسی ها میاد پلوش، این شما تلخیص با شهر میتونید اون کلیات رو به دست بیارید، ولی اون نکات ریز ریزکاری ها کوتاه کوزگری اون نکات عمیق، این چیزیست که تو نظام آموزشی فعلی چه در فقه و اصول چه در فلسفه و کلام مخفول الان قرار داره، چون تو اون زمان محدود نمیشه. حالا همین هایی که الان محصلن اساتید آینده هست، درسته؟ این شاگردای خوب همین کلاس ها میشن استادای آینده. خب این استادایی که اینجور آموزش میدن چه اعتبار درشون میفته؟ باشه چه مجموعه تیکنی نمید اینا میشن استادای آینده. بعد اون چه چیزی کم خواهد بود؟ کسانی که اون ریزکاری ها رو بدونن. بنابراین به نظر من شما تو هر رشته اگر خوب بخوانی خدمت شما خیلی منشه افرد. قدر و کل امرین ما یحسنو، حضرت علی هم داره ارزش هر انسانی به اون چیزی که خوب بلده، یحسنو یعنی خوب بلده.
پس خیلی هم مثلا میگن مقام معظم روی تاکید دارن که مثلا فضای مجازی و اینجور چیزا چه نیازی ما بیایم الان مثلا که خصوص بکنیم؟
نه ببین جایگاه فرق
میکنه، حالا اینا مثلا نظر ما رو
نه منم اگه الان فرض کنید یه جای کلانی باشم میگم الان ما اینجا بحران داریم، یه عده باید برن این بحران رو چیکار کنن؟ پر کنن. اما وقتی دارم به شخص شما مشورت میدم چون میدونم یه عده میرن اونجا رو پر خواهند کرد، اما برای 20 سال دیگه شما چی میمانن؟ این دانشت میمانن. ببین یه وقت به یکی از بچه ها بودم میگفتم بودم شما کار تبلیغی بکنید ثواب داره خوبه، ولی همه عمرتون نذارید رو کار تبلیغی، چون اگه بذاری در آینده رفیق شما میره روش میکنه به جایی میرسه شما به جایی نمیرسه، تا آخر همین میمونید. این که حالا مثلا نیم ساعت یه ساعت اگه میرسید به کمک کنید تو کار اینترنتی خوبه، منتها اینکه کارتون تحت و شای کار تبلیغ اینترنتی قرار بگیره غلط محضه. درست شد؟ ولی مدیریت میخواد، ما این همه طلبه داریم، طلبایی که سنشون رفته بالا الان دیگه از نظر علمی رشدی ندارن، خب اینا بیان این کار رو انجام بدن نمیشه مگه؟ خب حالا نمیان تقسیم کنید، ما این همه طلبه داریم، آقا نیم ساعت تو انجام بده، 20 دقیقه تو انجام بده، 40 دقیقه تو انجام بده، و این کارهای پژوهشی انجام نمیشه، قابل برنامه ریزیه، این چیز سختی نیست. متوقعی برنامه ریزی درست نمیشه، یه نفر باید صبح تا شب بشینه یه کاری انجام بده، 10 نفر دیگه بیکارن، بعد اون 10 نفر که بیکارن که هیچی، اون یه نفر دیگه هم صبح تا شب داره انجام میده، خودش هرز میشه هم جسمان هم روحان. خلاصه در این که اونجا هم نیاز هست، ولی شما به عنوان تحت و شعاع دارید دانشتون تحت و شعاع قرار نگیره. از شما چی؟ پس یکی کمه انگار؟
نه دیگه سرده میشه
کشت کامپیوتر اختفا کرده ما نهید
هستی شما در
کناس آزا شما در کناس آزا کناس شما
باستوست اون کتابه رو قبول کردم ما از سیما میانه
قبول کردم منتها گفتم ما همین جوری نمیتونیم چاپ کنیم، قانونا پایان‌نامه نمیتونیم چاپ کنیم، قرار شد ما یه فصل بهش اضافه کنیم خوب شد، که بودم یه سال هم طول میکشه تا بعد اون رو چاپ شد، سال یک سال یا یک سال هم طول میکشه تا تموم بشه اون یه فصل اضافه بشه، بعد میره برای چون اسمه
چه
باز رئیس علمی مؤسسه بخش
فلسفهش
به خود بده؟ چیزی
از دانشگاه کم داره؟
چندی؟
یا
نسبتش به چه
دانشگاه ایران تو فلسفه دوزن نمیانده؟ دانشگاه ها سا؟ دوزن ایران کل دانشگاه برمونی کجا چه مفید باشه چه علامه باشه چه ده؟
فقط تو دانشگاه داریم آدم های قوی، یعنی ما استاده خوبی هم مثلا دکتر مجتهدی از دانشگاه تهران رو فلسفه کانت واقعا کار کرده، دکتر مثلا تو فلسفه اسلامی خودمون هم افرادی هستن مثل مثلا دکتر دینانی، آقای دکتر سجادی، اینطوری داریم، ولی کسی بخواد مثلا با دانشگاه تهران یا دانشگاه دیگه فرق نمی کنه فیلسوف بشه چنین چیزی اصلا تقریبا محال.
مؤسسه
به همون معنی بستر خوبه، نه به معنی که کسی بخواد اکتفا کنه، یعنی بیا تو این بستر با خودش کار کنه،
نه از جهت قوت هیئت علمی مثلا آدمایی که بالاخره هستن اونجا
خوبه، به هر حال تو مؤسسه واخوری گروه فلسفه مثلا خب فیلسوف داریم، یا مصباح فیلسوف، یا فیاضی فیلسوف، متفاوت استا که یه سطح نیستن، منتها اونی که من میگم بهتره اونجا خوب نیست اینجا بهتره، نه به خاطر اینکه استادای اونا خوب نیستن، تو اونجا هم گفتم استاد خوب تک و توک داری مثلا تو بعضی از دانشگاه نظام آموزشی غلطه. ببین شما توی دانشگاه مثلا طرف از دیپلم بیاد رشته فلسفه مثلا عربی بلد نیست، یعنی عربی نمیدونه، متون فلسفه ما همه عربیه، بعد استادایی که میان مجبور میشن جزوه بدن یا خدمت شما عرض شود که ترجمه بخونه. با جزوه خوانی و ترجمه خوانی آدم به جایی نمیرسه، این که نتیجه نمیده. باید تو زبان تخصصی طرف حرف هم و هم دلیلی که بقیه رشته هاشون هم مشکل دارن و مشکل دارن. بعد یه بدیه دیگری که فلسفه داره، فضای دانشگاهی فضایی نیست توش فلسفه رشته عالی حساب بشه. بنابراین اولویت افراد فلسفه نیست. غالبا نمیخوام بگم همه، کسایی میان رشته فلسفه که حقوق قبول نشدن، علوم سیاسی قبول نشدن، چی قبول نشدن، چی قبول نشدن، میان اینجا. خب اینا هم کشش این کار ندارن. بعد ما اینجوری خلاصه نظام، نظام آموزشی گیر داره، ولی استادایی هستن که نه خودشون کار میکنن، یعنی کار پژوهشی میکنن، کاری به بحث آموزش نه، خودشون جداگاه دارن مطالعه میکنن، کار میکنن، پایان نام کتابای قوی مینویسن و آدم های قوی هم هستن. اینجوری داریم تو دانشگاه. مثلا بچه‌ها که از من میپرسن میگم برای لیسانس و فوق لیسانس اشتباه محض اگه کسی بره دانشگاه. ولی اگه کسی فوق لیسانسش گرفت برای دکترا خواست بره، در دانشگاهی که هیئت علمیشونو میشناسه و توی اون هیئت علمی آدم های قوی هستن و اون آدم های قوی حاضرن که بعدم برای این وقت بذارن، اینم هست. مثلا فرض کن تو فلان دانشگاه آدم استاد خوب هست، مثلا اون آقا وقت نداره که بیاد برای شما مثلا با شما کار کنه. اینجا توی همچون دانشگاهی بره با اون استاد قوی پایان نامه برداره، دکتر هم بیشترش پایان نامه است، کلاس خیلی نداره، اونطوری چرا؟ اون خوبه، مفیده. ولی غیر از این باشه رفتن به دانشگاه خطای من است. مثلا در دانشگاه ایران تو رشته فلسفه
بس
سید
روم نشه. بعد امام هم که از فوق لیسانس
رو نشون
نمیگیره دیگه، نه
رو؟
از اول امام
هست،
فقط
از بچه ها خودش میگیره،
از لیسانس میگیره،
نه فوق هم از لیسانس های خودش میگیره، باید دکتر هم از فوق لیسانس های خودش با سطح 3 حوزه میگیره، پس بیرون دیگه
اینجور محدود میشه
اوستا دیگه؟ خب بله محدود میشه دیگه، محدود هم هست.
صد
خدا خیلی خیلی به زحمت میشه. خود بس غیر حضوریش کلاساش چیزی
غیر
حضوری
مثلا فرصت به من تمامی
نشه بیا بوده، برای اینکه نظم مطالعاتون بده خوبه. آه. بلا اصلا اصادین هم بد نیستن، مطلب دیگه شما خیلی ارتباطی با استاد نداری، موضوع مطالعه و نواره. من دارم مثلا یه چند جلسه هم در ترم میری برای رفعش کن، برای نظم دادن به مطالعاتت خوبه، همین بیشتر نیست.
بعد یه دانم که چیزی دیگه کتاب های مثال یا دو تا
یا فقط کتاب های مثال نیست، عمومی هست، هم مثال خیلی کتاب داره، آموزش فلسفه و معارف قرآن های مثال، زبان انگلیسیه، مکالمه عربیه، نام ریاضی و آمار و کلن عمومی هست. در این عمومی ها برای بعضی رشته ها مثل تخصصی مثل آموزش فلسفه، برای کسی که رشته فلسفه خودش تخصصه، برای بعضی از درس های معارف قرآن مثل مثلا خداشناسی برای که من رشته فلسفه و کلام خودش تخصصیه. ولی خوبه اینکه همه رشته ها یه دوره تفسیر موضوعی قرآن رو میبینن، این کار خوبی باید بقیه ماستم این کار رو بکنن. حالا نه حالا کتاب های مصباح، هرچی یه دوره تفسیر موضوعی قرآن ببینم، حالا معارفان های مصباح باشه، یه قرآن جوادی آمونی باشه، یه قرآن سبانی باشه، بودش نمیگم. اینه که من میگم اینا قبول ندارم، من ضبطم میشه بعدا اعتراض میکنم. من میگم که من نظرم اینه اگر کسی میرسه سه رشته بخونه، سه رشته دو رشته میخونه، میرسه دو رشته میخونه، هر رشته هایی که علاقه داره فرق نمیکنه. اگر کسی نمیرسه یه رشته بخونه، مثلا اون رشته رو فقه و اصول بذاره، اگه یک رشته بخونه، چون فقه و اصول دوش هم معقول هست هم منقول، از این جد بهتر. ولی اگر کسی میتونه مثلا فرض مثلا امام خمینی اگه به حرف اینا گوش میداد و به صدا فکر میکرد و فقط فقه و اصول میخوند، خیانت به اسلام بود، چون از بقیه اطلاعاتی که تو حوزه عرفان، تو حوزه تفسیر، تو حوزه فلسفه داره دیگه اینا رو به دست نمیاره. هم تو اون زمینه دیگه اطلاعات رو نمیکرد، هم این امام خمینی نمیشد، چون جامعیتش میومد پایین دیگه، تکبودی میشد. از اون طرف اینم غلطه که همه باید برن رشته رو بخونن. مثلا آقای گلپایگانی خب فقیه قدری است، اگه ایشون میرفت فلسفه هم تخصصی میخوند، کلام هم میخوند، عرفان هم میخواست بخونه، همین فقهاتی هم که الان داره پیدا نمیکرد. و اینم باز خیانت به اسلام میشه، ضربه به اسلام میشه. بنابراین اینا قانون کلی نداره، شما خودتون رو نگاه کنید ببین چقدر میرسید طبق همون چیکار کنید برنامه ریزید. نه دیگه ما کردیم شد، نمیذارن که خب کار نشه. ولی شما
الان اینجا
میگه
اگه بری یه جای دیگه
مثلا شما تعهداتتون رو به اینجا انجام بدید، همین تعهداتتون رو انجام بدید، باید برسید. ببین من تو رفقا خودم بچه‌ای بودن که هم فقه اصول می‌مادن هم فلسفه، هم نه فقه اصولشون به درد بخور شد نه فلسفه‌شون به درد بخور شد، یه حالت افسردگی هم پیدا کردن. الان که می‌بینیشون خیلی داغونه، خود این افسردگی هم بیشتر اعصابشون رو خورد میکنه، یعنی این که احساس میکنن عمرشون به جای نرسید و به اهدافشون نرسیده. این غلطه. منتها شما ببینید چقدر توان دارید بدرون. ما هم میرفتیم قور میزدن.
استاد
الان
مثلا ما که دلیل نمیدونیم خب خیلی هم مثلا بزرگان هستن میگن که نه شما
صبر
کنید،
صبر تو تمام
کنید،
پایدار تمام
کنید،
خودتون
رو خوب
بخونید
بعد رشته
تمام کنید. اگر مگه شما چند سال عمر
میکنید؟ اینجوری
چقدر وقت دارید؟ متا اینو من قبول ندارم، چون شما فقه اصول که تمام نمیشه بعد از پایدار. اگه بگید فقه اصول با پایدار بسته میشه نه این خوارم شما رسائل و کفایه و مکاسب اگه خوب بخونید با حاشیه و اینا 30% کار انجام شد، 30% دو سه بومش مونده. خب اگه بعد بستن فقه اصول این نمیشه، اگر بگیم من بعدش برم خب فقه اصول که تمام نشده، اونا هم که برای خودشون یه عمری میخوان، پس این نیست. اما لزومی هم نداره همه رشته تخصص بگیرید، شما میتونید یه رشته تخصص بگیرید بغیر مطالعات عمومی و جنبی داشته باشید و استفاده بکنید، اینا میشه.
نه مثلا همین از الان مثلا آدم مثلا یه رشته تخصصی خودش بخونه
نه یه رشته که الان میخونی فقه اصول تخصصی دیگه،
نه در کناره این، در کناره این مثلا آدم یه چیز خواهد بخونه روزی چند ساعت،
چهار ساعت
بعد به همین سه تا کلاسی که ما میام چند ساعت بذاریم.
ببینید حالا اون چهارم که من گفتم دقیق نبود، آخه عددا تو افراد مختلف فرق میکنه، ولی من خودم میانگین 6 ساعت فقه اصول کار میکردم، 6 الی 7 ساعت، 4 الی 5 ساعت فلسفه کار میکرد میانگین رو، یه وقت مثلا بیشتر کمتر میشد تو روز میانگین بود، کل درس و بحث و مطالعه و مباحثش کم هم نداشتم، هر کارم به نظرم خوب بود. اینجور هم نبود که 11 ساعت شو بشم فقه اصول هم فقه اصول هم بهتر بود، نه اینجا اتفاق نمیفتاد، چون یه تا یه جا خوندنیه، از یه جا دیگه باید به ذهن خطور کنه دیگه، دیگه خوندن نیست، خدا باید خلجانی در قلبت بده، کارش نمیشه که.
بعد اصلا روزی چند ساعت میخونی شما اول هم؟ یعنی مثلا 10 سال اول؟
نه من پای یک طلبه شدم 8 ساعت برنامه داشتم، با اینکه من دبیرستان و راه نمیدم درس خوب بودم، شاید ممتاز بودم، مرسی نمونم بودم، مثلا اولمپیاد هم میرفتم، تو اولمپیاد از استان نرفتم بالا هیچ وقت، میرفتیم تو استان هست میشه میبنه، ولی مثلا در همین حد بودم. 8 ساعت گذاشتم که در روز 8 ساعت مفید کار بکنم، کار علمی، خسته شدم اصلا نمیتونستم، نمیشد، دیدم 6 ساعت بیشتر نمیشه، کردمش 5 ساعت، 1 ساعت هم آوردم پایین، 5 ساعت کار بود، ولی عراکه بودم هی کم کم اضافه کردم. پای 6 هم که تمام شد اومدم قم، شده بود 13 ساعت. اونتا قم که اومدید دیدم چرا اومد پایین، دیگه شد 10 تا 11 ساعت، معمولا 10 الی 11 ساعت دیگه همین بود. یعنی میگه مثلا ما پای 7 8 هم تو زمانی که ازدواج کردم بین 10 تا 11 ساعت در روز کار علمی که 6 الی 7 ساعتش فقه اصول میشد، بود مثلا 6 ساعت میانگی، 4 الی 5 ساعت هم میشد درسای فلسفه. بعد ازدواج باز کمتر شد، الان 8 ساعته دیگه. بعد از ازدواج 8 ساعت موند، یعنی الان دیگه بعد از ازدواج شد 8 ساعت و موند، میانگی روزی 8 ساعته. راته الان اون هم 6 ساعت فقه اصول این کم نشده، فلسفهش کم شده، فلسفهش روزی 2 ساعت میانگی.
بعد استاد مثلا اینکه میگید مثلا 10 ساعت اینا وقت میذاشتین، بعد چند سال دیگه مثلا نتیجه گرفتید همین فقه اصول با فلسفه رو؟
نتیجه یعنی شما الان فهمیدید من نتیجه گرفتم؟
نتیجه یعنی
اینکه خودتون
گفتید که خب مثلا
الحمدلله خوب، اونی که میخواستم رسیدم. خب اونی که من میخواستم تو اون مقطع زمان این بود که مثلا هر کتاب فقه اصولی یا فلسفی که میذارم جلو بخونم بفهمم. خب اونو الان رسیدم، به اون الان شاید مثلا یکی دو ساله رسیدم.
یعنی بعد چند سال میشه؟
الان سال چنده؟ 94. دو سال پیش مثلا 92 75 ما طلبش دیدیم 17 سال شون زایده سال دیگه آره. که دیگه درست خواهی من زمان در افتاد خودم 16 سال میشه. ولی خب خب حالا الان فکر نمی کنم صرف این کردم کتاب هایی که زنجرش همش رو بفهمه چه فلسفه چه فقه اصول هدف خوبی باشه. اون موقع فکر می کردم این هدف هدفی حالا که اینجوری فکر نمی کنم. ولی خب به اون بعد از 16 سال طلبی شد شربت
میشه.
سالان
هم 6 ساعت تماما تدریس؟ نه دیگه درس و بحث و مطالعش. مثلا کلاس شما مثلا من 40 دقیقه حساب می‌کنم به یه ساعت، چون اولا 40 دقیقه مفیده. استاد
اولین سال
تدریس
شما اولین سال
تدریس
بعد چند سال
که بودید همون موقع درس هم می‌دادید؟ همون بین 75 تا 72 تدریس هم داشتید؟ صفای 3 که اومدیم یک کلاس داشتیم، پای 1 و 2 رو من عراق درس دارم. ولی قوم که اومدیم خب اینجا کسی ما رو قبول نداشت، ما هم کسی نمیشتم تدریس نداشتیم تا سال 3 درس خارج. سال 3 درس خارج میشه مثلا سال تقریبا 87 86 87 که توی مرز شهیده المنطق گذاشتیم. بعد دوباره از اونجا شروع شد. بعد المنطق و عراق گفته بودم، بعد اونجا گفتیم و بعد خوب بود و بعد من این آموزش اقایم گفتیم و بعدش اصول فقه و شهیدین ثابت بود. بعد دیگه شهیدین که درس دادیم و رسائل هم که تو شهیدین گفتیم، بعد مرکز فقه ما رو میشناخته ولی فهمیدن تو شهیدین رسائل گفتیم اونه حالا بیا اینجا هم مکاسب بود. بعد مرکز فقه از اونجا شروع شد. ولی تدریس ما تو قومونی که ثابت بوده از اول شهیده این بوده که حالا هم هست.
الان هم هست همسون تو کلاس
ها هم
شهیده این هم شهیده چی؟ چون یه نصف کلاس هم شهیده این هم
شهیده نصف اینجا از شهیده رو بوده؟
سه نفر هم شهیده هم
خواهده ولی دیگه المنطق و آمود شواهد رو دو دوره اصول مزفر و بعد دو دوره رسائل و حالا هم کفایه اینا شهیده دیگه.
دانشگاه
هم
مستد بودی؟
تابستون ها بیدم دانشگاه شهید بهشتی یه تابستون رفتم، فردوسی مشهد دو دو تابستون رفتم، سنتی اصفهان یه دفعه رفتم.
فلسفه تدریس
بودن اونجا؟ آره چون درسه فلسفه
خوبی
رفتم دانشگاه تدریس نکردیم.
مثلا
تابستان
که
ترکی دارم چی جوری میریم؟ گرم تابستانی دارم. خود تره ولایت هم هست، تره ولایت خوبه. مثلا 15 روز میریم فشورده توی یک از این دانشگاه تدریس میکنیم. مثلا
دانشگاه رضوی خیلی ازش ترکی
کنم
خوبه؟
من رضوی نبودم نمیتونم دارتر نه برای کسی که میخواد فیلسوف بشه مشکل میده خودش باید خواهد. برای کسی که میخواد مثلا یه درسی بخونه یه مدرکی که بگه یا آشنایی پیدا کنه، خب چرا مفید نیست؟ خب دیگه آمه دیگه خانه میدانی تا یه جایی
برسیم. ببخشید من این سوال پرسیدم
شما همه خوردید ها؟ نه دیگه ما شما نبودیم که نخوندیم اصلا. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ادله اخباریین بر مدعاشون چیا بود؟ دو تا دلیل داشتن. دلیل اول
یکی همون اول که بحث شیخ فرد کردن اومدن بحث اصلیش رو الان
دلیل اول چی بود؟ خلاصه شده بود؟
توی روایات
نه دلیل دوم روایات بود. دلیل اول
آها این که بله این که ما از اختلاف بین فقها ها می فهمیم که این حکم عقل بوده که کارو خراب کرده.
نه حالا اون که عقل درش این بود که با عقل ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، ما رو نمیتونه واقع برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف بین خود فلاسفه شاهده بریم. وقتی اونا جواب دادن گفتن اختلاف فقها هم هست، گفتن اختلاف فقها ریشه در همون فلسفه داشته که بعد آشتری گفت اینجور نیست تو آشیا خوندیم. دلیل دومشون
همون
بخش اولش
بخش روایات
بود. روایات
بخش روایات
بعد اینا چی میگفتن؟ مثلا این روایات چی میگه؟
این روایات دلالت در این روایات نفی میکنن
حجیت عقل رو. این روایات میگن تنها از طریق اهل بیت ما باید بگیریم و از غیر اهل بیت بگیریم درست نیست. خب اگر روایات اینو میگن پس چرا خودشون عقل فطری یا عقل بدیهی رو قبول میکردن؟
بله
اشکالیه
که شیخ وارد میکنه
میگه
این روایات که
نقد
میکنه عقل برای عقل
زنیه. نه نه اونا چرا عقل بدیهی و فطری رو قبول میکنن؟ کار شیخ رو نداریم. اونا که میگفتن این روایت میگه فقط بعد حجت این اهل بیت واسطه بشن، پس چرا عقل فطری رو قبول میکردن بعد تو بین عقل فطری و نقلی گفتن فیه اشکالو چرا قبول میکردن شیخ خودم؟
بخاطر اینکه
روایت خوارج داشت، روایت حجیت عقل که اونا رو خود مردم که اون روایت هم وجود داشت اونا رو حمل میکردن بر عقل فطری یا عقل بدیهی، عدم حجیت رو میزنن به عقلای متعارف یا عقل نازره. بعد شیخ چی جواب داد؟
بعد دو تا جواب دادن. اولش گفتن که از شما که خود ما وقتی یه مثالی آزاد زده شد این که وقتی که مثلا مولا بچه مولا داره تلف میشه ما وقتی قصد پیدا کردیم که اینو باید نجات بدیم باید دیگه نجاتش بدیم یاد میسیم سیر اوغلا بر همین بوده، طریقه اوغلا این بوده شارم تو اگه طریقه دیگه داشت باید بیان میشن چون بیان نکرده میفهمیم ما این قصدی که پیدا میکنه خودمون به اینکه این حرف مولا سمون
اون چی که ما بگید چی نفهمید که آخر جمعه نفهمید
اون چی که ما خودمون قصد پیدا میکنیم در موردش که مثلا آقا اینا باید انجام بدیم پس این خودش حجت
میدونم چون در طریقه اوغلا این رو حجت میدونم شارم که رد نکرد پس ما رو انجام بخون حاشیه یک و بل آسمو
بسم الله حیفه یمکن اسفاد کفایت ما قطع به عبد بالاطاعه و مستی من دون توسط اهل بیت. میگه قال المحقق محقق تبریزی لا ریب ان کیفیت الاطاعه و المنفیه منقوله الى العقلاء ولم يكن من الشارع فيهما الا اوامر ارشادیه.
اوامر رو ارشادیه غیر منصرف دیگه
بله لم يكن درست اوامر رو ارشادیه ولذا ترى ان ولد المولى لو كان واقفا على جانب بئر فحیث و یسرکو علال وقوع فیها فتطلع العبدو علا ذالکه و کان متمکنن من تخصیصه من ذالکه فترکه او علا حاله فوقع بالبر لزمه الاغلا و این لم یکن المولا آمنن لهو بذالکه بل کان غیر متلعین علا حال بلدهی فلو اعتذر العبدو به عدم امر المولا لم یسمع منه و استحق و استحق المذمت قد توبیخ منهم ولیس ذلک الا من جهت کفایت ما قطع به الامر من ان المولا لو اطلع على حال ولده لامره بانجائه ولم یرزه منه به ترک ولده ای علاما هو علیه.
خب از این ولده به بعدش چی با مثالی که زد
استاد؟ از ولده
از خط دوم ولده تران نبردم چون خط اولو که آقا بود
حرفش این بود که این بحث مدخلیت رو کی میفهمه؟ عدم مدخلیت رو اغلا میفهمه.
بعد یه مثال زد،
مثالش این بود که اگر یک ولد مولای در مثلا میخواست بیاد میخواست قرق بشه یا بیفته تو چاه، بعد این عدم بفهمه که این میخواست بیفته و امکان کمک کردن به اون داشته باشه، هر چند مولا بهش امر نکنه ولی اون باید چکار بکنه؟ اون نجات انجام بده، چون که میدونه قطعا میدونه این کار مورد مسئول مولا
با اینکه دلیل لفظی در اختیار
نداری.
این نشون بده که ما هم در شرع همین رو میگیم، شما اگر بدونید مولا به انجام کار راضی
هست
باید انجام بدید، راضی نیست نباید انجام بدید، حالا چه آیه و روایی دستت باشه چه
نباشه.
این
حکم
بله این نشون میگه که طریقی، حالا اینا رو بعدا میگیم، طریقی یعنی میاد منجز واقع میشه، منجز واقع میشه، یعنی میاد واقع رو بر شما منجز میکنه. این طریقی غیر از ارشادی و مولوی سومیه که حالا به جاش برسته میگه
یه لفظی ولی گفته
که کتاب نیست، توی حاشیه ها هست اونجا بود.
کیفیت
اطاع
اول معصیه موکول به اوغلا هست.
این شاره وقتی کیفیت خاصی در اطاعت و معصیت بیان نکرده، ما باید نگاه کنیم ببینیم اوغلا اطاعت و معصیت رو چگونه رفتار میکنن. شارم که رد نکرده پس ما باید همون کارو بکنیم. اوغلا اگر علم پیدا کنن که مولا به کاری راضی هست یا راضی نیست، میگن باید با اون علم چیکار کنی؟ عمل بکنی. شارم که نگفتن عمل نکن، پس ما از همین رویه هم استفاده میکنیم. اندل اوغلا امر مولا یا نهی مولا برای اینه که شما بفهمید مولا چه چیزی میخواهد یا چه چیزی نمیخواهد، نه اینکه امر و نهی موضوعیت داشته باشه. در شرع همینو میگیم، آیات و روایات برای اینکه شما بگید خدا چه چیزی دوست دارد چه چیزی دوست ندارد. مهم اینه که به اون دوست داشتن خدا برسید، اون قرب الله برسید، این مهمه. ولذا اگر شما بدانید ولو امرم نداشته باشید نمیتونید بی‌تفاوت از کنارش بگذارید.
یه سوال دارم، یه
اشکال
اشکالی که اینجا دوجه اوغلا استفاده کرده، بحث ما در اخالت عقل یا طریقیت عقل در کشف اون حکم مورد نظر اوغلا رو دون عقلی عمل میکنن.
منظور اوغلا به ما هم اوغلا است که ریشش میشه عقل عملی. اوغلا به ما هم اوغلا ریشه رفتارشون عقل عملی دیگه، ریشه
رفتارشون عقل عملی.
اوغلا به ما هم اوغلا دیگه، هر کاری اوغلا بکنه اونا که حجت نیست. اوغلا به ما هم اوغلا حجته، اونم ریشه رفتارش ادراک عقل عملی است.
من یه نکته دیگه هست که شیخ تو بحث تجربی زد که اینجا اوغلا ممکنه شما رو مذمت کنه، شما مستحق عقاب نیستید.
اینو چون قوم فاعلیه، اما اینجا اوغلا رو مستحق عقاب میدونن. یعنی اگر عبد خدمت شما عرض شود، یه قومش فعلیه، مذمت فعلیه. اگر عبدی ببیند ولد مولا داره غرق میشه و میدونه مولا راضی نیست و خودش هم میتونه نجات بده و نده، به صرف اینکه مولا به من چیزی نگفته و ولد غرق بشه، اوغلا اون عبد رو مستحق مجازات میدونن. نه اینکه فقط بگید عبد آدم بدیست، یعنی که تو نرفتی کمک کنی بد بود، باید مجازات بشی. دقیقا
نوشته مستحق مذمت و توبیخ.
گفتم مذمت اهمه، نگفتم که هر جا مذمت بگه قوم فایده، که مذمت اهمه اینجا وقتی توبیخ هست، وقتی مجازات هست، قوم قوم فعلیه، فقط قوم فاعلی نیست.
فعلی
رو مرتکب نشده، حقیقتا فعلی رو مرتکب به حرف خودش نه، همین که مرتکب نشده مجازات میشه. چرا نپرید تو آب نجاتش بدی؟
ترکش
قوی هست، دقت بکنید. اسیان همیشه و فعل نیست، فعل انجام دادن نیست، یعنی انجام ندادن مجازات داره.
درسته؟
قضیه 88 که بود، یکی از این آقایی که بود چیزم بس بود از اساتید خودمون بود، بهش گفتم که باید اعلامیه بدید، گفت ما تو مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم. بهش گفتم چرا موقعی که بحث صحبت هاشی بود دخالت کردید؟ حالا چرا؟ حالا ما اشتباه کنم، ما الان کاری نمی کنیم پس مجازاتی هم نداریم. گفتم همین کار نکردن تو الان استحقاق عقاب داریم. حالا همین رو بشکنم، همین مثال اینو گفتم که این ولد مولا، گفتم تو آوسره، گفتم که گاهی کیو گفتم تو آوسره، آوسر گفتم دو قرن پیش بود، که ولد مولا افتاد. تا میدونی مولا راضی نیست، شما الان اینجا معلومه که امام زمان راضی نیست حاکم شهر تضعیف بشه، چرا کاری نمیکنید؟ کار نکردنتون استحقاق باطل. استحقاق هم شما فعل نیست، اونم پشت اون کاری نمیکنید، فعل کردید که قوه فعل داشته باشه، اونم کار نکردنتون استحقاق. حالا
استاد فلسفه بود زو؟
نه خیلی استاد فقه. برای گوش نداد دیگه، گوش نگه. منم فکر نمی کنم، بعد من فکر کنم معلومه اون گوش نمیداد دیگه، ولی به ما گفت. خب
استاد سلام، با این با اون تفسیر که شما توی ارشادی و مولوی گفتین باید کلام محقق تعبیری شده دیگه باشه توی بعد
طریقیه، اینجا طریقیه امر مولا در اینجا
حالا میگم لم یک من اشاره
بله میدونم اشکال وارد حالا تو بحث احتیاط که رسیدید اونجا اینا دوباره همین کلمه ارشادی رو میگن، بعد آیه خویی اشکال کرده بهشون که اینجا دیگه نباید بگید ارشادی، اینجا باید بگید طریقی. دقت کردید؟ طریقی یعنی مثل منجز زد طریق میشه، مثل اینکه مقلدی میره رجوع میکنه مجتهدش، فتوای مجتهد برای اون طریقیت داره، یعنی واقع رو برای اون منجز میکنه. خب به این روایت چی جواب میده؟ نوبت کی بود؟ شما بودی بگید. به این روایت چی جواب میده؟
اینکه این روایاتی که داریم هم میشن بر جایی که عقل ناقص است.
خب به چه دلیل این حمل انجام میده عقل ناقص است؟ کجاش گفته ناقص است؟ گفته ان دین الله لا یشامل عقول. ناقصه نداره.
شیخ فرمود که اینو سر کلاس هم خوندیم، شیخ فرمود که این روایت
دیگه نمیخونه،
روایت رو تقدیش کردن. اگر روایت رو در اصل اون سندی که وارد شده نگاه کنیم، میبینید که در مثلا همین روایتی که شما خوندید ادامهش عقول ناقصه داره، یا در مثلا ادامه روایت من دانه به قیاس و رأی و رأی داره، یعنی کسانی که اجتهاد به رأی میکردن.
آیا برای صحت کلام شیخ لازمه تمامی این روایت من از عرض قید ناقصه داشته باشن یا بعضشون داشته باشن کافیه؟
بعضشون دیگه
نفی تصدق که چطور بعضشون داشته باشن کافیه؟
بقیه رو به عنوان شاهد
احسن. ببین ما روایت حجیت که داریم، روایت عدم حجیت هم داریم، بحث جمعه. همین که بعضی از این روایات قید داشته باشه که مثلا ناقصه باشه، قیاس باشه، چندشم خوندیم داشته باشه، همین کافیه که این میشه شاهد جمع. بگیم پس اون روایتی که داره تایید میکنه عقول غیر ناقصه رو میگه، عقول غیر قیاسی رو میگه، عقل قطعی میشه. اونایی که داره مذمت میکنه عقول ناقصه رو میگه، این میشه شاهد جمع برای این دوتا. پس لازمه کل روایت اون 80 تا روایت که اینا میارن همشون غیر ناقصه داشته باشه.
اون بخاطر
نه، اگه دلیل نبود که همه متهمات نمی‌کردیم، گفتیم این مثلا اخص افراده. اما چون روایت حجیت عقل هم داریم، درسته؟ روایت حجیت هم داریم، عدم حجیت هم داریم. حالا اگر روایت مقید این وسط باشه، این مفسر اون دوتا میشه، شاهد جمع بر اون دوتا میشه، که ما از این تیپ روایت هم کم نداریم، درسته؟ خب بله این جواب میده، ولی روایت اون نفی تصدق رو جدا جواب میده. چرا؟
بله چون نفی تصدق ظاهرش هست در خود عقل قطعی، نمیشه حملش کرد به عقل ظنی.
بله تا این جواب جدا میده به خود روایت تبریزی رو حاشیه سه.
لمن تصدق در مسند کل جواب رو مستقلا اما قبل قال محقق تبریزی هذا الخبر حيث كان غير قابل غير قابل للحمل على ما استظهره الشيخ من الأحوال المتقدمة من المال من العمل بالأمور الناقصة الذنية لكون مورده مما يستغل به العقل من حسن التصدق أقرده من تلك الأحوال وأجاب عنه بجواب آخر.
إن لكون مورده چی گفت؟ اینو آقا گفته بود.
میگه به خاطر اینکه مورد این روایت، یعنی مورد همین تصدق جمعی ما، این از مستقلات عقل
زنی، عقل قطعی میاد وسط اینجا، نمیشه بگیم عقل زنیه، درسته؟ نمیشه بگیم عقل زنیه، عقل قطعی میاد وسط که میگه این کار نیکوست. خب حالا که عقل قطعی میگه این کار نیکوست، این روایت میگه ما کان له علی الله ثوابون، چی کار کنیم؟ چی جواب میدیم؟
از
بزرگان
شما که اینو میگن که برای حملش میگن یه وجه حمل داریم، و اون که ما میدونیم که مثلا این شایع بوده تو ظرف زمانی که وقتی که میخواستن که مثلا چه این و چه این و، یعنی از چه از سنی ها و چه از شیعه ها وقتی که میخواستن چیز کنن اون طرف خودشون رو تقویت کنن، مثلا من میکردن اون طرف مقابل رو از صدقه و این برم همینطوری. بعد حالا میان بله میان به خاطر همین میگن این منظور ما از این چیز اسمش این صدقه صدقه فاسده،
صدقات غیر منبع است. این یه هم خب اگه کسی بگه این قدر متعرقل شما قدر متعرقل خارجیه به حد انصراف نمیرسه، شما چه جواب میدید یا چه جمع دیگری را میدید؟
استاد اینجا میگی منظور این که فرمول نفیستن از حسد دو یلاله برای این نمی کنه که ما عقل و قبول نداریم، این فقط داره صرف میگه میگه آقا ما چیز میکنیم
نفی تصدق، نفی ثواب،
یه ثواب دلاله بر این عدم حجیت عقل
نمیکنه. این میگه ثواب نمیدیم، یعنی این صدقه قبول
نیست
چون شرط قبولی اعمال ولایت، این ولایت نداره قبول نیست. نه اینکه اصلا این صحیح هم نیست، اگه میگه صحیح نیست با عقل قطعی جور در نمیاد، اما وقتی که این نمیگه صحیح نیست میگه این قبول نیست چون شرط قبولی ولایت نیست، که عقل منافعی نداره، عقل نداره شرط قبولی ولایت نیست که بعد چون اینجا ولایت هست بگیم جور در نمیاد. عقل نسبت به این ساکته که ولایت شرط قبول عمل هست یا نیست، ما اینجا داوری قطعی عقل نداریم. این روایت هم گفته ما کان الله و الله ثواب، خب ثواب رو میدن، نه اینکه اون حسن نیست قوی هست، مثلا ما نیستی داریم گرچه حسن بود ثواب بدن، که چیزی نداریم که گرچه صحیح بود ثواب بدن. بفهم
بحث همین الان مطرح شد، روایت ها سر تو ذیلش رو میخونید اصلا میبینید به این چیزی که اخباری، یعنی جواب خیلی راحت‌تر میشه، اصلا به این چیزی که اخباری ها دارن میگن اشاره نداره.
به چی اشاره داره؟
داره به این میگه که آقا شما اعمالتون رو ولو مثل ما شیعیان انجام بدید، یعنی همه چیزتون از اول تا آخر عمرتون مثل ما باشه، ولایت امیرالمومنین رو قبول نکنید، اعمالتون مورد پذیرش نیست، اصلا کاری نداره.
نمیگه مورد پذیرش نیست،
میگه ثواب داره، ثواب نمیشه اصلا. اصل روایت هم
ما همین رو گفتیم دیگه، جواب دوم ما همین بود دیگه،
اصلا کاری به این نداره که اون اعمالی که شما انجام
دادید.
همین بود دیگه،
ما همین رو گفتیم دیگه، گفتیم این روایت ربطی به نفی و حجیت عقل نداره. این روایت دیگه چون ولایت شرط قبولی عمله، کسی که ولایت نداره عملش قبول نیست، یعنی ثواب نداره. ما همین رو گفتیم دیگه، شما داری همین رو میگی، چیز دیگه که نمیگی. چون معرفت ولی الله ندارد ثوابی هم ندارد، عقل هم که نمیگفت ثواب دارد که میگه تنافی داره. عقل گفت صدقه دادن خوب است، خب بله خوب است، اما خوب است یه حرف، ثواب داشته باشه یه حرف دیگه است، کما اینکه قوی هست قدر از امام داشته یه حرف، اقاب بشه یه حرف دیگه است، ملازمه نداره. این جواب اول بود، نوبت که جواب دوم میکنیده
مثلا
در این روایات. آره کلن تا اینجا گفت که آقا اصلا ما قبول نداریم که حجت باید مدخلیت در از اهل بیت بشنیم، حالا میگه لاو سلم دا که اهل بیت موضوعیت داشته باشن. خب
یعنی که اگرم قبول بکنیم باز حکم عقل بر این بار میشه که
اگر هم اهل بیت موضوعیت داشته باشن، ما از درک عقلی قطعی عقل کشف میکنیم که معصوم و اهل بیت هم نظرشون همین بوده. درسته روایتی از امام نداریم، ولی یقین میداریم که اگر امام همینجا بود این کار را تایید میکرد یا این کار را اجازه نمیداد، پس باز نظر اهل بیت هم هست. اگر کسی برگرده بگه آقا کشف شما قبول نیست، فقط از الفاظ باید بفهمید نظر معصوم را، از غیر الفاظ نظر معصوم را بفهمید فایده نداره، چی جواب میدی؟
این بازم این از باب تعارض نفس زنی با عقل قطعی
هست. اولا که اصلا روایات نمی گفت که باید الفاظ امام باشه، حالا اگر هم یه همچیزی می گفت می شود زنی عقل قطعی، ما به خاطر عقل زنی از عقل قطعی دست نمی کشیم، یعنی اولا اصلا ظهور ندارد داری. حالا بعد یک آب پاکی می دارد دست اخباری دیگه، برفرض هم که ظهور داشته باشه ما که از عقل قطعی دست نمی کشیم. شما اگر یه نصی برای ما بیاری ما می کشیم کنار چون قطعیه، اما با ظهوراتی که ظهورش هم قبول نداریم نمیشه.
اونم محل کلامشون همین بود دیگه، یعنی الان دوباره شیخ اومده با مرد
برگشتی به حرف اول،
خودش داره میاد
جواب، نه برگشتی به جواب اول
تکرار
کرد، یعنی دوباره برگشتی به جواب اول که از روایات موضوعیت اهل بیت استفاده
نمیشود،
از روایات نفی عقول ناقصه زنیه استفاده میشود که اون جواب اول بود. درسته؟
بله.
خب بعد میگه که ما حرف اخباری رو قبول نداریم، ولی از اون بر حرف معتزله هم قبول نداریم. مگه معتزله چه کار کرده که ما قبول نداریم؟
دیگه خیلی افراد کرده بود اون عقل در منات احکام هم پرچه بودیم، چون عقل نمیتونه در منات احکام، چون علت تامه رو عقل نمیتونه در کنه جور خطای کثیره
اونجا، چون این در حال عقل به صورت قطعی اونجا نظر نمیده اصلا، چون احاطه نداره نظر قطعی نمیده. بعد روایت عوان رو به عنوان معید ذکر کنه، روایت عوان چه ربطی داره به اینکه ادراکات عقل در مناطات حجت نیست؟
خب در
روایت
عوان این با
توجه
به حکم چند مسئله مشابه اون ماده بود یک نتیجه گیری دیگه کرده بود و منات رو استخراج کرده بود و به یک مورد دیگه سرایت
ده بود. یکی مساوی، دوتا مساوی، سه تا مساوی، نتیجه گیری بود. بس همیشه باید
مساوی
باشه، بلکه اصلا نمیدونست علت اون چیه. اگه علت رو میدونست میفهمید که یک و دو سه مساوی، چهار و پنج و شش دیگه مساوی نیست. اما بدون اینکه علت را بدانند اومده بود، چون تو یک و دو سه تصاویده بود الغا خصوصیت کردن، فکر کردن پس کلن چیه؟ مساویه. درسته شنی خونو؟ این باید یادتون باشه خیلی از الغا خصوصیت هایی که بعد وقت ممکنه به ذهن ما هم برسه همین جوریه، یه مورد، دو مورد، سه مورد میبینیم بعد میگیم پس مورد خصوصیت نداشته. این به درد نمیخوره. این که گفتیم الغا خصوصیت باید بگیم قطعی باشه یا تنقیه منات باید منصوص باشه، مثلا که این اشتباهات پیش نیاد. دو تا سه تا مورد دیدیم فوری نگیم پس معلوم میشه که جنسیت دخالت نداشته، مساوی بوده. درسته؟
شیخ هم خودشون هم این کارو کردن، یعنی الان توی ارتباطی که دارم میکنم این که اومدن تنقیه منات کردن.
کجا تنقیه منات کردن؟
پایین پایین که دارن انتظار میکنن میان میگن که آقا این چیزی که تو روایت گفته این خصوصی به اینجا نداره، به همه جا
گفته. کدوم روایت دیگه؟
همه روایت عوان.
نه اینکه در واقع معنی حجیته، ببین اصل عدم حجیته، حجیت دلیل میخواد. شما وقتی میتونید حجت رو به جای دیگه تعمیم بدید که یقین داشته باشید یا منات در اختیار داشته باشید، وقتی که نداشتید دیگه حجت نیست. حالا این عدم حجت من تو جای دیگه هم سرایت میدم، اشکال نداره، چون اصل عدم حجیته، این تنقیه منات نیست یا الغا خصوصیت نیست، اصل اولی عدم حجیته. حجیت دلیل میخواد. حالا اگر یه جا حجیت دلیل داشته میشه اونو به جای دیگه تعمیم بدی مگه یقین داشته باشی؟ گرفتی چی میگم؟ خلاف اصل که دلیل بخواد.
اصل روایت بود ان دین الله لا یصاب بالغول، یک اشکالی فهمیدی که قبلا اینو ذکر کرده به عقول ناشه، بعد فهمیدی مضافین چی فهمیدن از این مثلا؟
تو کدوم بسن؟
همین توی نعم الانصاف بحث چیزا.
آها
خبتن
چون ادراک در مناطا در دوباره میشه عقول ناقصه زندیه،
یعنی در واقع عقول
بدیهی میتونه مناطا در چیز کنه؟ نه نمیتونه. همینو میخواب بگید میگه عقل بدیهی و عقل قطعی نمیتونه مناطا درک کنه، پس اون عقل که میاد مناطا درک کنه اون عقول ناقصه زندیه است، پس این هم مناطا قطعی منافات نداره. اینجوری خواستن توجیه کنه
ولی درست نیستش دیگه.
نه دیگه درست نیستش. الان این قضیه عوان رو هم اگر آدم دقت نکنه یعنی یقینا نمیرسه که خب یکی مساوی، دوتا مساوی، سه تا مساوی و جنسیت دخالت نداشته. این باید دقت بکنه که در اینکه من چون منات را نمیدانم نمیتوانم حکم را تعمیم بدهم. شاید منات چیزی باشه که سه تا مساوی باشه از چهار و متفاوت باشه، با این تفتره که این میریزه. و آخرین نکته هم بگیم تموم شه. یه سری نکات کی بود؟ تو کجا اومدی؟ یه سری روایات هم داریم که در اصول دین طبعا. از ورود به مباحث عقلی معنی کرده رو خیلی عذاب جاودان میاره، کفر دائم میاره. به اون روایات چی جواب بدیم؟
میگن اون روایات توی ضعفیه که طرف مهارت نداره، یعنی در واقع اشخاصیه که مهارت ندارن میرن وارد این عقل میشن، نمیخواد نفی کلی استفاده از عقل.
از کجا اینو میگی؟
مثلا توی چند تا روایت ذکر کرده که مثلا این بحث یک از اونا فهمده که اگه خوب یاد بری تکلم کنی، کلام یاد بری، کلام به منظورم اون عقلی، اینا چیکار کن وارد شو، اگه نه نمیاد
اینا شاهد جمع میشه.
شاهد جمع میشه برای
پس اونی که خوب بلده وارد بشه، اونی که خوب بلد نیست وارد
نشه.
نشه که دیگه روایت هم قبلا خوندی. خب خوب شد حاشیه دیگه عقب نیست تا اول قبل خب دور الله بر الله 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 ان شاء الله عزاداری شما و ما و خدا بود قبول بوده باشه ان شاء الله.